بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع حواشی به وجود آمده پیرامون تایید صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری دعوت می نماید. 10 خرداد ماه سال 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. بنا شد و قول داده بودیم راجع به انتخابات یه خورده بیشتر صحبت بکنیم، فرصتی فراهم شد که در خدمتتون باشم. بدون فوت وقت دروازه‌مو شروع میکنم و ازتون خواهش میکنم که یه خورده با صبوری و شکیبایی عرایزمو گوش بکنید. یه مقدمه‌ای دارم، لازمه شاید برای برخی از عزیزان تکراری باشه، اما از اونجایی که شاید عزیزانی اولین بار این عرایز منو گوش میکنن لازم به نظر میرسه. این که ببینید، ما تو مدل حکومتمون مردم نقش بسیار بسیار مهمی داره. یعنی تو تئوری جمهوری اسلامی برای ظهور امام زمان مردم نقش کلیدی دارن. اگر فکر میکنیم که مردم نباید نقش داشته باشن، دیگه این جمهوری اسلامی نیست، میشه حکومت اسلامی. خب یعنی مثل یه برهایی که مثلا در تاریخ اسلام شکل گرفته، حکومت های سرکار اومدن، مردم هیچ نقشی نداشتن. خب ما به تعداد هر دو سال یه بار که انتخابات مهم داریم، یا ریاست جمهوری و خدمت شما عرض بکنم مجلس و شورای شهر و خبرگان، و دو سال یک بار، اینم چون با هم تجمیع شدن دو سال یک بار، وگرنه قبلش سال یک بار انتخابات عملا بود. خب و چرا مردم مهمن؟ به خاطر اینکه تو ایده جمهوری اسلامی بنابر این بوده که مردم به این فهم و درک برسن که مقدم ساز ظهور باشن و جامعه منتظر رو تشکیل بدن. این خیلی اهمیت داره. در تاریخ تشیع هم برای زعمای شیعه، چه زمانی که اون زعیم خود امام معصوم حی حاضر بوده، زنده بوده، در قید حیات بوده، و چه زمانی که بعد از غیبت کبرا، هیچ چیزی مهمتر از افزایش فهم مردم نبود. این خیلی مهمه. یعنی بارها عرض کردم امیرالمومنین حاضر خونه نشین بشه که مردم یه چیز اثبات بشه، امام حسین حاضر سر مبارکش بالای نیزه بره، اهل بیتش به اسیری برن اما به مردم اثبات بشه، امام حسن حاضر اون آتش بس رو امضا کنه با معاویه که به مردم اثبات بکنه که اینا دروغ میگن. خب این افزایش فهم مردم بسیار بسیار مهمه. اینو ما باید حتما 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 لحاظ بکنیم. این نیستش که یک جریانی بخواد تصمیم بگیره بر بقیه مردم، اصلا و ابدا، حداقل تو پارادایم فکری، پارادایم تشکیل جمهوری اسلامی نبوده. امام میزان رأی ملت است، این تعارف نیست، این مبناست. عنصر مقبولیت در جمهوری اسلامی عنصر مهمیه. خب یعنی یک جاهای این مقبولیت شرعیه، یک جاهای مقبولیت مشروعه. به خاطر چی؟ برای اینکه این حکومت از دلش شریعت برخواسته، جمهوریتی که در قالب اسلامه. یعنی مردم اجازه اظهار نظر، چه میدونم، این تکاپو، یه گفتگوی داینامیک داشته باشن در حوزه اسلام، حوزه که اسلام مشخص میکنه. خب این کلیت ماجرا و نباید منجر به بی‌تفاوتی مردم بشه که اتفاقی. این خیلی بده. یعنی خط قرمز اصلا تشیع بوده. آدم بی‌تفاوت به درد شیعه نمیخوره. اینو به شما عرض بکنم. وقتی هم دارم میگم شیعه برای حکومت شیعه، به این معنی نیستش که منظور همه شیعیان، حتی غیر شیعیانی که تحت تکفل حکومت شیعه هستن، اونم براشون مهمه. در زمان امیرالمومنین شما نگاه کنید، همیشه هست. اصلا حضرات فقط دارن فهم مردم رو میبرن بالاتر. مردم آموزش سیاسی دارن میبینن. مردم آموزش میبینن که چطور باید انتخابهای صحیح داشته باشه. یه نکته، این نکته اولی که میخوام بگم، این نگاه من. اما یه مغلطه داریم وسط صورت میگیره، اینم عرض بکنم. اینکه مشارکت الزاما به معنای مقبولیت نیست. ما فکر کنم افزایش مشارکت به معنای افزایش مقبولیت الزامن. نه خیر، این درست نیست. الزامن به این معنی نیست. یه مثال برای شما میزنم. دور اول اوباما، انتخابات اوباما، رکورد نیم قرن امریکا رو زد. نزدیک 61% چقدر بودم چی؟ اولوشون دیگه حضور ذهن دارم. میگفتن تو نیم قرن گذشته امریکا یه انتخابات 60% ریاست جمهوری، نیم قرن 50 سال چون چیزی سابقه نداشت. یا انتخابات اخیرشون، او که یه خورده از انتخابات زبان اوباما تأثیرش بیشتر شد، فاصله زیادم نداشت. خب در کل قرن بی سابقه بوده، یعنی تو 100 سال خدمت شما عرض بکنم تاریخ امریکا همچین انتخاباتی نداشته. یا انتخابات پرشوری مثل سال 88 که ما داشتیم، خب انتخابات 88 انتخاب پرشوری بود، سال 88 که ما داشتیم، جالبتون بگم شبیه این انتخابات رو امریکا یا 1876 داشتن، 1876 میلادی، خب مشارکت زیر 50% هم کم نداشتن. من به شما محضر شما عرض بکنم مشارکت زیر 50% هم کم تو کشورهای اروپایی هم فراوانه تا دلتون بخواد، خب یعنی مثلا 40%، 45% یه چیزا. آیا اون زمانی که الان که مثلا رکورد قرنشون رو زدن انتخاباتشون، مثلا ما ببینیم دولت بایدن الان دولت محبوب الزامن
نخ
مقبول الزامن نخ، این نشون دهنده الزامن مقبولیت نیست، نشون دهنده زد و خورد خوبیه. یه پرسپولیس استقلالی شکل گرفت، اومدن همونقدر که این فضا دو قطبی میشه یه رئیس جمهور منتخب، خب همونقدر که مقبوله همونقدر هم دشمن داره، یه خورده کمترش، یعنی به اندازه رأی رقیبش. شما الان تمام طرفدارای ترامپ که با فاصله کمی از بایدن انتخابات رو واگذار کرد منتقد سرسخت بایدن هم. و بایدن دست است با خطا بکنه بیچارهش خنگه. جالب شما بگم اندیشکده های آمریکایی برید یه تحقیق جالبی اصلا خیلی بر من جالب بود نگاه کردم، دیدم اندیشکده های آمریکایی شروع کردن بحث های جدید دارن مطرح میکنن که اصلا ما اشتباه کردیم، این انتخابات ها چیه داریم برگزار میکنیم، ما باید به شیوه اردوغان عمل کنیم، امریکایی ها ما باید به شیوه عمان عمل کنیم، سلطان قابوس، به شیوه کویت عمل بکنیم، که یعنی یک حکومتی سر کار باشه صلاح مردم تشخیص بده پیش ببره. من میگم حتی امریکایی‌ها که دم از آزادی میزنن و تفکیک قوا و فلان و بهمان به همچین روز رسیدن. یا مثلا انتخابات 88 ما که انتخابات پرشور بود، 80% خدمت شما آمار مشارکت بود، ما بلا فاصله بعد از اون انتخابات 8 ماه آشوب تو مملکت داریم، زد و خورد تو مملکت داریم. خب این مقبولیت الزامن پس چرا به آشوب کشیده شده؟ خب این به این معنی الزامن نیست، بلکه به چه معنی پس انقدر صحبت میشه از مشارکت بالا، خوبه دعوت میشن مردم، حتی کسایی که نظام قبول نداره بیاید مشارکت بکنید، به معنی اینی که ایجاد دغدغه شکل بگیره در لایه نخبگانی. برای چی؟ برای رشد دادن مردم. این خیلی اتفاقه، یعنی مردم بشنن حرف بزنن، بحث کنن با هم دیگه، تحلیل بکنن، درگیر مسئله باشن، نگن چی اتفاقی داره میفته اینجاست به ما ربطی نداره. این نباید باشه. سال 96 اگه خاطرتون باشه مثلا چه میدونم طرفداران آیه رئیسی یه تحریر رو انداختن چهره به چهره، میرفتن با مردم شروع میکردن صحبت کردن. خب همین اتفاق اتفاق خیلی خوبیه، اصلا مخالفینشون بیان حرف بزنن، نتیجه این پختگیه. برای چی؟ به خاطر اینکه مردم حرف مخالف و موافق رو میشنون، 4 سال بعد قضاوت میکنن. مردم میگن که سال 96 شما گفتید که رئیسی رای بیاره دلار میشه 5 تومان، یعنی یه خطر اعلام کردید دیگه، 5000 تومان یه دلار رو که مردم میترسن. الان مردم ما آرزو میکنن در خواب شبشون هم نمیدونن دلار بشه 5 تومان. درست شد؟ این تو ذهن مردم مونده، ثبت شده. این همین یعنی رشد مردم. یعنی چی؟ دفعه بعد یه نفر بده از این حرفا بزنه، مردم میگن آ چرت و پرت تحویل امانت، برای ما دلیل بیار. آ تو مناظره انتخاباتی دفعه قبل ما داشتیم که طرف گفت من 960 هزار تا 980 هزار تا چقدر شغل در سال به وجود میارم. خب 4 سال گذشت، بسم الله نزدیک 3 میلیون 700 هزار تا شغل تو بردی برام نشون بده ببینم. درست نکردی، با دروغ داشتیم. از این بعد کسی هم حرفا بزنه مردم میگن دلیل چی؟ چطور من تورم میارم پایین؟ چه جوری میاری پایین؟ من یارانه رو میبرم بالا، خب این موجب تورم میشه، که بعد همون یارانه‌ای که دادی بی ارزش میشه، که انعام به انگار ندادی. ببین این رشد مردمه. بنده معتقدم در طول این سالها مردم ما خیلی سیاسی شدن. یکی از بزرگترین خطوط قرمز دشمن در مورد مردم ما میدونید چیه؟ مردم ما مردم سیاسی نباشن، مردم ما سیاست زده باشن. اینه ها، اینو دقت داشته باشید. من یه سوال بارها پرسیدم و عرضم کردم تو سخنرانی قبلی، میگم ما 5 میلیون آدم توجیه توی مملکت داریم یا نه؟ 5 میلیون داریم دیگه، از 85 میلیون منصفانه بگیم. این آقایون و خانوما سال یک نفر رو توجیه میکردن، مسئله اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور برشون حل میکرد، سال یه نفر. نگفتم مثل من دوره بیافتید برید برای چند صد نفر، چندین هزار نفر صحبت بکنید. سالی یک نفر، 4 سال هر نفر 4 تا 4 5 تا 20 میلیون فقط توجیه کرده بودن، 5 میلیون هم خودشون بودن، 25 میلیون نفر. یعنی اسلحه رو میتونستن بیرسه جمهوری برسن. دیگه این بحثای آی صالح مقبول، اسلحه غیر مقبول، این دفع افسد به فاسد، نمیدونم چی، از این حرفا دیگه نداشتیم. این نتیجه چیه؟ نتیجه این که مردم که میخورن میخوابن، شب انتخابات همشون یوی سر از خواب سر از زیر برف بیرون میگن آقا ما بعد انتخابات بکنیم، مردم بعد روشن کنیم، فلان کنیم، آقا اصول گرایی ما اصلا، بعد میشینن با هم دیگه 6 ماه بحث میکنن، 6 ماه مونده به انتخابات ها، تا شب انتخابات اصول چیست که ما دوران داریم میگراییم و این جماعت. خب این اشتباهه. اگه شما دم از انقلاب میزنی نباید لال بشی سکوت کنی، انحراف دیدی باید حرف بزنی، پازل دشمن تکمیل نکنی. اینا قابل جمعه؟ بله که قابل جمعه. چطوری؟ والا ما سالوس داریم همین کارم انجام میدیم. یک جا بیارید با از خطوط قرمز اصلی که مبنای ماست، نه خطوط قرمز ساخته شده منافع آقایون، رد شده باشیم. یک جا بیارید ما به تساهل و تسامح افتاده باشیم، ماسمال کرده باشیم این ماجرا بخوام مثلا عبور کنم. نه خیر، واقعیت هایست باید مردم بر مردم گفته بشه. این که همکاری ماست. انگیزه مشارکت هم متفاوت. یه سری احساسات ناسیونالیستی دارن، سر غرور ملی و عزت ملی و اینا میان. خب خدا پدرشون بیامرز، ولو نظام هم قبول ندارم، میگم برای ایران داریم، این بدنه مردمی پشت ایران، این یه پالسی برای دشمنه، مشارکت بالا یه پالسی برای دشمنه. خب میگه یه دی مسئله شرعی و تکلیف دینی میدونن، یعنی آقا اصلا رأی دادن وظیفه شرعیه، میرن تحقیق میکنن بهترین رو انتخاب بکنن، خیلی حساسن اون دنیا، میدونن اون دنیا سر صراط باید جواب بدن، بقیه هم باید جواب بدن، همونه که اصلا توجی نیستن، خب اونا هم باید سر صراط جواب بدن، اون تا اینا میدونن که باید جواب بدن، فرقشون تو همین. مثلا نقش حضرت آیت الله سیستانی در کاهش مشارکت تو عراق جدی بود تو مجلس قبلی، حالا نقل قولی از ایشون شد، من نمیدونم حالا ایشون فرموده بودن یا از دفترشون اومد بیرون که آقا خودتون رو تو گناه های اینا شریک نکنید، کاندیداها. خیلی از طرفدارای ایشون شرکت نکردن، از مقلدین ایشون طرفدار شرکت نکردن تو انتخابات. در برخی از مناطق شیعه نشین مشارکت رسید به 20%. خب مجلس رو دست دادن، جریان های غیر شیعه مجلس رو به دست گرفتن و این اوضاع عراقه. خب اینو حالا من نمیدونم از تو تلویزیون این فرموده بودن نفهمیدم، من نمیدونم اینطور پخش شد اون بره حداقل تو رسانه. یه عده امید به ضربه زدن به نظام دارن با روی کار آوردن یک جریان سکولار، اینو بارها گفتم، یعنی اینا میان انتخابات شرکت میکنن که سر به تن نظام نباشه، میگن بیایم به این آدم رأی بدیم که بیشترین دهنکجی رو بکنیم به نظام. اینا میای انگیزه دارن. یه عده رأی سلبی میدن که ناشی از شکل‌گیری دو قطبیه، سر لج و لج بازی رأی میدن. مثلا چه میدونم خدمت شما عرض کنم، بیشتر از اینکه میدونن به کی میخوان رأی بدن، میدونن به کی میخوان رأی ندن، میان به آ رأی میدن که بی رأی نیاره، یا دوم اینجوریه. مثلا سال 88 طبقات متوسط و متوسط به پایین خب با جریان لیبرال همراه نبودن، جریان لیبرال پشت سر امیر حسین موسوی رفت، طبقات متوسط و متوسط به پایین پشت سر احمدی نژاد، درست شد. اما الان چه اتفاقی دارن رقم میزنن؟ میگن این جریان لیبرال و سکولار که اصلا دغدغه مالی خیلی نداره، مایه دارن، بالا شهر تهران میشینن، شهرهای بزرگ، پول دارن، ثروتمندن، دغدغه های دیگه دارن، دائم سفر خارجی میرن میان، خب به قول جزون 4%. اما این طبقه محروم این دغدغه مالی داره، این بالا رفتن قیمت خونه، ارز، کاهش ارزش ریال، چی چی چی، به اینا ضربه ای نمیزنه خیلی، متوجهید؟ اینا این که بیچاره میشن. بنده معتقدم از سال 88 ما به دشمنم یه پالس فرستادیم که عجب ما همچین شکافی داریم تو جامعه، بدون این کار کنیم. معتقدن نمیتونن، 8 ماه بعد جمع شد گفتن این بار چیکار میکنیم؟ کاری انجام میدیم، طراحیای صورت گرفت، طراحیای صورت گرفت که این دفعه بیان کف مردمو بیان. برای همین ما سال 88 مثلا قیطریه شلوغی داریم، تو آبان ما تو شلوغ آبان 98 کجا شلوغی داریم؟ قلعه حسن خان. کجا شلوغی داریم؟ شهریار. کجا شلوغی داریم؟ بخشی از کرج. یعنی کشید به اسلام شهر، کشید به پایین شهر تهران و مناطقی که متوسط و متوسط به پایین هستن، خب از نظر مالی. و این نکته خیلی مهمیه دیگه، یعنی یه بخش دیگه از جامعه رو خیلی فنی درگیر کردن. آقا اینا چجوری این کار انجام میدن؟ اینا مثلا تحریزه میکنن. من بر شما تو سخنه قبلی که راجع به انتخابات کردم مفصل توضیح دادم که چطور تو دانشگاه سواز مثلا روی کیس استادی انتخابات ایران بحث میشه و زیر نظر MI6ه. افرادی که میرن اونجا دوره میبینن، بعد میان اینجا مشاور کاندیدای ریاست جمهوری میشن. میگه این حرفو بزن، اونها مردم ما رو از خودمون بهتر میشناسن، هم مطالعات موردی دقیق انجام دادن، هم پایش شبکه‌های اجتماعی، ذائقه مردم ایران دارن. میبینن شما کدوم مردم ایران توی مثلا طرفدارای مثلا چه میدونم آقای ایکس که تو فلان کانال هستن کدوم کلیپو بیشتر شیر کردن، فوروارد کردن. اینا اینو میبینن میگن عجب این حرفا براشون جالب بوده. کامل ذائقه ما دستش. یه کتابیه پیشنهاد میکنم بخونید، فرد کولمن نوشته From Stalin to Yeltsin، از استالین تا یلتسین 40 سالی که دنیا رو تکان داد. اومده 40 سالی که از استالین تا یلتسین فروپاشی شوروی عملا. خب تو این 40-45 سال میگه ما چی کار کردیم جامعه شوروی از دست رفت. اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید به جمهوری‌های تشکیل دهندش، همین قزاقستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، همین شکل گرفت. خب اومده بررسی کرده، نه طرف مسلمونه نه، و حرفای خیلی جالبی زد. 8 مرحله رو بررسی میکنه. وقتی شما میخونید شأنه در مورد ایران داره حرف میزنه، یعنی شما اصلا روسیه رو بردار، شوروی رو جابجا بذار ایران، مثلا میگه در مورد ایران، مثلا بخش اولش راجع به جریان سازی اجتماعی با تغییر ارزش های بخشی از جامعه صحبت میکنه، میگه در شوروی امریکایی ها اومدن چیکار کردن، گروهای موسیقی جاز و گروهای زیرزمینی و نمیدونم چه اینا رو راه انداختن. اونجا که بحث حجاب مطرح نبوده که، دقت بفرمایید، بحث حجاب که اونجا مطرح نبوده که، تو کره شمالی که بحث حجاب مطرح نیستش. خب از قضا تو یه سری مثلا روسا از بقیه کشور اروپایی خیلی جلوترن. خب داستان صف چند کیلومتری مکدونالد چل میگیره، اونم اتفاق جالب. تو مملکت ما هم همین اتفاق افتاده، مثلا صحبت های نتانیاهو در کنگره، سرمایه گذاری که روی سری شبکه‌های اجتماعی شده، یه سری از این بلاگرها یا خدمت شما اینفلوئنسرها که میبرن که خارج از کشور میشینن اونجا فقط از عکساشون و زندگیشون و هرزگیاشون برای شما فیلم و عکس میذارن برای مردم، مردم نگاه کنن این با این لایو گذاشت 1,000,000 بازدید، این با اون، برای چی اتفاق داره میفته؟ اصلا بخشی از پروژه است که تو مال من نیستش، دارم میگم آقا کلمن نوشته برید بخون کتاب. یه برنامه ریزیه. نتانیاهو تو کنگره آمریکا چی گفت؟ گفت آقا شبکه بزنید خونه های استخدار بورلی هیلز رو به اینا نشون بدید، سبک زندگی اینا رو عوض بکنه. ببین شوروی به چه روزی افتاده بود که 4-7 کیلومتر میگن صف رستوران مکدونالد بود، شعبه مکدونالد تو مسکو اشتباه نکنم. شما فکر کنید مثلا 7 کیلومتر وایسی که چی بگیری، مثلا سیب زمینی سرخ کرده یا مرغ سوخاری مثلا بدن یا یه چیز دیگه بدن، نبوده توی روسیه همچین چیزی، نه برند مکدونالد. این تیم ملی والیبال آمریکا که اومده بودن ایران مسابقه والیبال، میگفتم آیفونه که دسته ایرانیا توی ورزشگاه دیدیم، ما تو آمریکا انقدر نمیدیدیم، یعنی تو آمریکا ما میریم مسابقه انجام میدیم انقدر آیفون نداریم. خب این یعنی چی؟ یعنی داره تغییر رو ارزش ها. دوم نفوذ نخبگانی که خیلی مسئله مهمه. خوب دقت کنید، اینا اتفاقات شوروی افتاده، میزنم بعد تو ایران هم مثال برای شما میزنم. اعطای بورس تحصیلی به نخبگان جوان شوروی، آقازاده های حزب مرکزی رو جذب کردن بردن کشور غربی درس خوندن. آقازاده های حزب مرکزی، حزب کمونیست، حزب مرکزی، اینا برمیشتن میبردن انگلیس درس میخوندن، فرانسه درس میخوندن، امریکا درس میخوندن، بعد اینا متأثر از اون فرهنگ میشدن. طرف چی بود دیگه؟ بچهش اون طرفی بود. وقتی بچهش اون طرفی، این دل درگیر اون کشور داشت، میتونست تصمیم بگیره؟ نه. یک جریان عظیمی. یه بخشی رو جالب براتون بخونم، آقای جلایی پور از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، کتابی داره به اسم جامعه شناسی جریان‌های اجتماعی، صفحه 277 میگه، میگه که حلقه سوم این جنبش، یعنی دوم خرداد اصلاحات، باید در آن 2500 دانشجویی که در دوران هاشمی رفسنجانی برای دوره دکترا به خارج از کشور، انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه و غیره اعزام شده بودن جستجو. اینم تو سخنرانی سالا پیشم بخشو براتون خونده بودم. جا داره دوباره. 2500 نفر میگه فرستادیم اونجا. برخی از این دانشجویان در پاره‌ای از انجمن‌های اسلامی به صورت کانون‌های فکری سیاسی فعال بودند. به یاد دارم در سال 1375 که گروه های فشار در دانشگاه تهران و امیرکبیر به جلسات سخنرانی دکتر سروش حمله می‌کردند و عرصه بر او تنگ شده بود، نمی‌ذاشتن تو ایران مثلا بره دانشگاه تهران سخنرانی کنه. درگیم گفتن این حرفا چطوری میشه؟ قبض و بست شریعت یعنی چی؟ مگه دین کش تومونه هی قبضش بدی بستش بدی؟ این حرفا چیه؟ بحثای مطرح بود تو مملکت دیگه. خب برای اولین بارم داشتن حرفا مطرح میشه تو فضای دانشگاهی. خب یاد همیشه دعوا بود دیگه جلسات سروش. خب معمولا مرسوم تو جلسه دانشجویی دیگه است، بالا همیشن داد بیداد سود کف های هوی. جالبه، با به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه لندن و دبیر انجمنهای اسلامی انگلستان با همکاری دیگر اعضای انجمن دکتر سروش را به انگلستان دعوت کردیم. میگه 2500 نفر رفتیم اون طرف تو انجمن اسلامی هم فعال میشن دیگه، مثلا مسئول جمهوری اسلامی هم بچه مسلمان هم رفتن اومد. میگه سروش را دعوت کردم، اینجا نمیذاشن سخنرانی کنه، اومد اونجا. چقدر؟ او به مدت 6 ماه برای دانشجویان بورسیه‌ای جمهوری اسلامی که همکنون تعدادی از زیادی از آنان فعالان دانشجویی هستند جلسات مختلف بحث و گفتگو داشت، مانند محسن میردامادی، مانند محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق، خب مانند که در این دوره نقش کلیدی در حزب و روزنامه‌های مشارکت دارن و در رأس فهرست نمایندگان منتخب تهران هم قرار گرفتن. یعنی دقت بفرمایید، دقیقاً این مدلی که اینجا بحث شد که باید بورسیه بگیرن، اینا آقازاده هاشون افراد موثرشون بیان این طرف. تو کتاب از استالین تا یلسین نقل میشه این طرف هم. یا مثلا یه مقاله‌ای داره آقای توماس فریدمن، ویزای دانشجویی، 12 بهمن 1385 این نوشته شده تو نیویورک تایمز. چی میگه؟ جالب دیگه، شروع دعای فجره، میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی نماید، بلکه باید روابط خود را با ایران گسترش دهد و سفارتخانه آمریکا در تهران را بازگشایی کند. این سفارت پیش از همه چیز در اولین گام 50,000 بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه آمریکا بدهد. اولین کار همین کارو انجام بده. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد. می توانید بر سر آن شرط بندی کنید. بیاد با من شرط بندی سر این. میگن اتفاق تو شوروی افتاد، قدم به قدم این طرفم افتاد. مورد 3، این خیلی جالب. میگه تو برای سقوط شوروی چیکار کردیم؟ شناسایی افراد حاکمیتی وجیه، دقت کنید، حاکمیتی وجیه با داشتن انحراف روشی و مبنایی ولو اندک از ایده مرکزی حزب کمونیست. میگه گشتیم تو حزب کمونیست آدمایی که آدم وجیهن، مورد اقبال هم مورد اعتمادن، ولو اندک یه سری اختلافات مبنایی روشی دارن. میگه اینا رو دست گذاشتیم، اینا رو گنده کردیم، میشن داستان گورباچوف و یلسین، اینا رو دست گذاشتیم بشه. و اون چهره سازی که رسانه ها کردن از در کودتای نافرجام 18 اوت 1991، خیلی عجیب غریبه، اصلا یلسین رو بعد از اون قهرمان شد، آوردنش بالا. مورد 4 میگه مهم جلوه دادنه، خب اینجا میگم نمونهاش داریم داخل دیگه، من نخوام حرف بزنم و توضیح بدم بد میشه. خب خیلی مدل های عجب غریبی داشتیم تا ترورای ساختگی، حتی تا این حد مثلا میخواستن مهم جلوه بدن و از این کارا خوب بلدن انجام بدن، یا قهرمان سازی میکنن، یا مثلا خبر استعفای یه نفر رو میدن تو اون برهه، یا قیمت ارزو میبرن بالا، میگن ببین نبود این آدم تکانه داد به قیمت ارزو، این بودنش چقدر مهمه، این یه وزنه یه برای خودش. مهم جلوه دادن فرد و شناساندن او به جامعه. میگه شروع میکنیم کار رسانه‌ای کردن، میام سراغ اون آدم، اینو مهمش میکنیم، بعد مخالفین رو جلوش قرار میدیم. خیلی جالب اینجا نگاه کن، مورد 5 همین میگه طراحی رسانه‌ای در واقع صورت میگیره. مورد 5 میگه تخریب رقبای با تأکید به اصطلاح محافظه‌کاران. میگه مثلا فرد انتخاب شده ای که ما دست میذاشتیم روش، رقباش و روبرویاش جوری میزدیم با خاک یکسان میکردیم که این یه رقابت راحت رسانه‌ای برای او باشه. مثلا بلایی که تخریب زوگانوف رهبر حزب کمونیست اینا در بودن. جالب بدون یلسین 5% بود تو محبوبیت، این آوردن اینو رئیس جمهورش کرد، 5% سابقه داشته تو مملکت ما، 3% اومدن بالا. خب خیلی استادانه، یعنی یه تخریبایی که شما برید دقت بکنید، مثلا سال 96 روی کسایی که مقابل آقای رئیسی بودن صورت گرفت، یه بار دیگه آیه روحانی بودن، برید یه بار دیگه نگاه کنید سال 96، همزمان صوت مربوط به ادامه سال 67 از بیت منتظری میزنه بیرون. این چرا 5 سال زودتر نیومد بیرون؟ چرا 2 سال دیرتر نیومد بیرون؟ بعد که این اومده بیرون چه اتفاقی افتاده؟ حالا جالبه اونجا تنها کسی که ساکت صدا ازش در نمیاد رئیسیه، اونی که بلبل زبونی داره میکنه حرف میزنه پور محمدی وزیر دادگستری روحانیه. این خیلی جالبه، اصلا سیستم قضایی اون موقع دست همینا بوده، دست این جریان بوده. خب رئیسی که صدای ازش در نمیاد اونجا، بعد این شد آیت الله اعدام، آی بیاد همه رو اعدام میکشه، دیوار میکشه، فلان میکشه، قشن دقیقا بخش 5، یعنی وحشتناک تخریب صورت گرفت، مردم گفتن یه لولو نمایی که اینا انجام میدن دیگه. مورد ششم میگه حمایت حداکثری مالی رسانه‌ای. میگه ما این کارا رو انجام دادیم برای روی کار آوردن اون طرف. مشاوران آمریکایی یلتسین تو دور دوم انتخاباتش، یلتسین رسما مشاورای آمریکایی تبلیغاتی آمریکایی داشت، اومده بودن نشسته بودن. که اینجا من مفصل تو جلسه قبل صحبت کردم که چطور شما دیدید بی بی سی پشت سر لیست مجلس در اومد، پشت سر لیست مجلس خبرگان در اومد، بی بی سی پشت سر شورای شهر در اومد. درست شد؟ حمایت رسانه‌ای وحشتناک، آی مردم اگه اینا نمیخورنتون دادم به چارمیخ میکشنتون، از این حرفا مردم ترسوندن. گفتن آقا چادر میخواد اجباری بشه. چادر اجباری بشه. مثل دهه 60 میخوان کمیته بیاد گشت ایست و بازرسی بذاره. همین الان هم این جریان دوباره توی این سریال خونگی دوباره راه انداختن. میبینید قشنگ دارن رو دهه 60 میپردازن. هی ایست و بازرسی نشون میدن فلان. یعنی دهه 60 زمانی بوده که ما یه مدیر رو میخوام ازش تعریف کنیم، میگم آقا این مدیرای دهه 60 ها، یعنی خالص دنبال حقوق نیست، دنبال جون دادن، 8 سال جنگ بوده، شهادت بوده، فلان بوده، به همون این چجوری میارن رو اینا کار میکنن. همون سریال خونگی دیگه، من نمیخوام واردش بشم، دارن کار میکنن. یعنی اینجا میان یه پیوند بین رأس و بدنه محافظه‌کار به وجود میارن، میگه مردم اینا میان شما رو میخورن. خب این طرفم این کار اتفاق افتاد دیگه، من بیشتر از این توضیح ندم. خب مورد هفتم، پیوند دادن جریان سیاسی جدید و جریان اجتماعی از پیش ساخته شده و حرکت به سمت تغییر نظام. میگه این کار انجام داده شد. عرض کردم چون که تو میگه حالا این جریان سیاسی جدید و پیوند اجتماعی بهش دادیم. پیوند اجتماعی از قبل کار کرده بودیم. دقیقاً تو مملکت چه اتفاقی میفته؟ جریان اجتماعی که تو حوزه زنان مثلا صورت میگیره، حوزه جوونا صورت میگیره، توی بحث حجاب صورت میگیره. شما فکر کنید خانم علی نژاد که اون طرف با پومپو و با یه آدم خبره و این کار رئیس سازمان CIA بوده یه زمانی، بعد وزیر امور خارجه میشه، یه اطلاعاتی گشتن وزیر خارجه، دید تو دوره او چه بلاهایی سر ایران آوردن. برای چی مسئله اینجا با این جلسه داره؟ یا آقا اصلا باید حجاب و پیوند بدی، توی حجاب اکثریت قائل بر حجاب معیار نیستن، این رو باید پیوند بدیم و مسئله سیاسی که این اتفاق بیفته. مثلا یه کسی مثل حاج قاسم این وسط خراب کننده کار اینا بود. چرا؟ چون دختر بتجابم گفت اینم دختر منه، ما دشمنی نمیشیم باش حرف میزنیم. میگم اگه میگه حجابتو رعایت کن، از بهره کشی نخون بکنن، برای خودت داری میگی، ولی برای مردا از بهتر اینه که زنها حجابشون رعایت نکنن که مردا چشوریش نکنن و به قولی خود لذتشو ببرن، حالشو ببرن. مردم میدین که خیلی از این آقایین بیشتر نگران حجابن تا خانوما. درست شد؟ خب این برای خودت داره میگه، میگه اینو من رعایت بکنی. اما این به این معنی نیست این از اسلام خارج، این ایرانی نیست، این فلان، این خطره. فلذا یک سری افراد دو قطبی ساز تو این زمینه، اینا یا آدم و نفوذی دشمنن که متاسفانه چهرهای خیلی بعضا سرشناس انقلابی هم هستن که من نمیخوام وارد این بحث بشم، یا نفوذی دشمنن و یا خیلی خوب احمقانه توی پازل دشمن دارم بازی میکنم. اینو من رائفی پوری دارم میگم که شما مستحضرید پا منبرم، با سخنرانی های من کلی آدم در مورد حجابشون تجدید نظر کرد. من برنامه لاک جیغ تا خدا بارها گفتم، این تایید کننده محترم شما تماس گرفت گفت آقا کلی از این کسایی که تغییر کردن وقتی میپرسیم چجور تغییر کردن، میگم با سخنرانی رائفی پور که صدا و سیما بخشش رو سانسور میکرد دیگه، در میآورد که دیگه اواخرشون اعتراض کرد، 3-4-5 مورد پخش کردن. گفت ما اون موقع که شما به من پیامک داد گفت بالای 20 مورد تا الان، تا اون موقع مثلا تازه اواسط کار شدم، اوایل کارشون بود. خب اینو بنده دارم به شما میگم، این روش نیست، این روش این دو قطبی سازی، دو قطبی سازی مشکوکیه. آدم دارن نفوذی دارن، دم انتخاباتا یوی اتفاقات عجیب غریبی میفته. تو انتخابات قبلی گفتم دو تا دختر چادری میرن به مناظر افشار گیر میدن، نزدیک انتخابات دو تا دختر باز دوباره چادری میرن به باران کوثری گیر میدن. دقیقاً دو نفر سلبریتی خانومی که کنشگری تند سیاسی دارن. میبینی پیوند زدن جریان اجتماعی. میگه ببین یعنی باران کوثری رو نگاه کن، الان میشه نماد تو برای بحث حق تو در مورد حجاب، حجاب اختیاری. حالا ببین توضیح سیاسیشون چی میگه. ولی کدوم آدم عاقلی بوده که این از کار اشتباهیه. بعد اون دوربینم آماده است، همون لحظه همین چی داره فیلم میگیره. چقدر همین خانم علی نژاد برید دقت کنید، من یه بار به دوستان گفتم، من همینجوری چون خیلی هم رصد نمی‌کنم، من کلیپ‌های مثلا بعضی‌ها برام می‌فرستن، 3-4 تا بازیگر داره کلیپ‌های خانم علی نژاد، یه نفر وقت بذاره اینا رو، یه بار خانومه تو نقش چادری حمله کننده است، یه بار تو نقش مانتوی حمله شونده، فقط قاب عینک عوض کرده. من بار بچه خودم دو تا کلیپو پیدا کردم گفتم همینه، نگاه کنید. خب این پدر سوختگی داره، این آدم داره فیلم بازی میکنن، یعنی این فیلم طراحی شده است. بابا الان مملکت ما خدا وکیل کدوم حجابو دارید شما میگید؟ الان کی به کی تو مملکت تو بحث حجاب چیو میگید؟ همین یه تیکه پارچه که از اینجا تا اینجا رو پوشونده، همین یه وجب، این اسمش حجابه؟ خب کلی که شالشون رو کلاش میندازن رو دوششون دارن راه میرن، همینه یعنی؟ نه، این پیوند دادن اون جریان سیاسی با جریان اجتماعی برای همراه کردن مردم پشت سر ایناست. بابا این تو شوروی انجام داده، من نمیگم، اینا کلمن داره میگه. مورد هشتم، حمایت هوشمند و کنترل شده اقتصادی سیاسی بین‌المللی از نظام جهانی. مثلا یکی از کسایی که اینا میفرستن جلو آقای جفری ساکس در مورد شوروی، استاد دانشگاه کلمبیا، مشاور عالی رئیس سازمان ملل، مشاور عالی آقای بان کی‌مون بود، مثلا مشاور جورج سوروس، عامل سازمان CIA، مشاور درجه یک گلوبالیستا در دنیا و استاد فوق تخصص مهندسی فروپاشی اقتصادی. خب تو اروپای شرقی، آرژانتین، خدمت شما عرض کنم، خود شوروی، بولیوی، برید ببینید اینا چیکارا کرد. تو لهستان بعد از حضور ایشون بلایی سر لهستانی ها اومد که نمیتونه به خواب کسی، به خواب شبش هم بتونه ببینه. جاره بدون همین آقای جفری ساکس مشاور انتخاباتی یلسین تو دور دوم انتخاباتش، میره شوروی، میره تو مسکو، میشینه کنارش، میگه این حرفو بزن، این حرفو بزن، این حرفو بزن. چرا باید عامل CIA کنار یلسین قرار بگیره؟ بعد از فروپاشی شوروی که یلسین به قدرت میرسه، ایشون یه سری اصلاحات، دقت بفهمید، اقتصادی توی چیز انجام میده، در شوروی انجام میده، خیلی جالبه. خب بعد از شوروی میره لهستان، میگه من میخوام شما رو از نعمت بازار آزاد برخوردار کنم، یه طرح آنی میده، دقت کنید، گوش کنید، چی بوده؟ حذف آنی یارانا، کنترل قیمت، حراج کارخونه ها و معادن دولتی، کارخونه های دولتی به دست خصوصی سازی، کارخونه های صنعتی به دست کی؟ برای ثروتمندان. توی مسکو که تمام این کارخونه ها تقریبا خدمت شما عرض بکنم در اختیار یک قشر خاص قرار گرفت تو شوروی، که جالب تعداد زیادی از اینا یهودی بودن. یعنی الان یکی از معضلات روسیه اینی که یهودیان به حدی در روسیه قدرت دارن که نمیشه به این سادگی که پسشون زد، بیس اقتصاد روسیه رو دست گرفتن، تو خصوصی سازی ها کارخونه ها رو پنچر میکردن، به ثمن وقت میفروختن به اینا، اتفاقی که دقیقاً تو خصوصی سازی جمهوری اسلامی کارخونه که چند صد میلیارد تومان می‌ارزید، چند هزار میلیارد قیمتش بود، به 10% قیمت. یکی از همین کاندیداهایی که شرکت کرده بود و الحمدلله رد صلاحیت شد، این با رفقاش تو شمال رفتن کارخونه چای گرفتن. خب اون سال کارخونه چای رو به اینا دادن، مردم اون شهر میدونن این آدم تو شهر خودش هیچ وقت اینو همه فک و فامیلش وقتی شرکت میکنن رأی نمیارن تو اونجا، خیلی جالبه، در مجلسش رأی نمی آوردن، چهار لبرسو در ریاست جمهوری. خدمت شما عرض بکنم که رفتن کارخونه چای خریدن، چقدر؟ 60 میلیون تومان. اون کارخونه چای تو گل شهر. چند فروختن؟ فقط وسایل داخل کارخونه رو اون سالا، اینو که دارم میگم 60 و 70 ها، وسایل تو کارخونه رو فروختن 65 میلیون. کل کارخونه رو بین 60 میلیون وسایل کارخونه رو فروختن، دستگاه کارخونه 65 میلیون. یه 5 میلیون زدم به جیب که خیلی پول بوده، 5 میلیون حالا بگذاریم، با اون کاری ندارم. همین یک زمین بسیار بزرگ وسط گل شهر برای مثلا از خصوصی داده، تا دلتون بخواد شبیهش اینجا انجام بدم. نتیجه حضور این آقا در لهستان چی شد جفری ساکس؟ خیلی جالبه، نرخ بیکاری به 20% و بعد از اون به 40% رسید برای افراد زیر 24 سال. 59% مردم لهستان رفتن زیر خط فقر. 7500 تا اعتصاب کارگری صورت گرفت تو یک سال. 7000 یعنی یه قصه هفت تپه و هپکو داری اینقدر سر صداش میشنوی، 7500 تا. خب که نهایتا منجر به چی شد؟ شکلی حکومت دیکتاتوری که فقط بیارین آنارشیو و این هرج و مرجی که شکل گرفته رو جمع بکنه. تو دهه 90 این آقای جفری ساکس با همین نسخه رفت سراغ آرژانتین، 700000 تا کارگر از کار بیکار شدن، چوب حراج زدن به دارایی‌های دولت آرژانتین. همه به بحران اقتصادی آرژانتین نگاه کنه همین آقای جفری ساکس بسد. بعد نکته جالبش چیه؟ ایشون که عکسش کنار یلتسین توی تصاویر هست تو جریان‌های شلوغی‌های شوروی تو بعد از اون ماجرای کودتای نافرجام 18 اوت 1991، برید این تصویرش رو با جورج سوروس ببینید، برید تصویرش رو با اوباما به عنوان مشاور اوباما ببینید تا دلتون بخواد هست، و برید خبر دعوت ایشون 17 خرداد 1395 ساعت 10 دانشگاه امیرکبیر برید ببینید، برید تصاویر جلسه ایشون رو با سرکار خانم ابتکار برید ببینید. خب ایران چیکار داشته؟ برید ببینید ایشون دعوت شد دانشگاه از زهرا برای سخن رو. این مشاوره های اقتصادی که اینا میدن چیکار میکنه؟ میشه همین تورم های بالای 50%، میشه چی؟ میشه همین خصوصی سازی ها، میشه بدبخ شدن طبقه کارگری. میگه ما تو شوروی اینو انجام دادیم، جواب گرفتیم، دیوونه ایم مگه انجام ندیم؟ یه بار اینو ما پیش بردیم این مسئله رو، یه فرمولی یه بار جواب داده، چرا دوباره استفاده نکنیم؟ شوروی هم فراموش نکنید قدرت موشکی بود، قدرت نظامی بود، قدرت هسته‌ای بود، از نظر امنیتی قوی بود. خب این شاخصایی که ایران داره، میگه ما با کسی در افتادیم که نه که مثلا بچه بوده باشه، نصف دنیا دستش بوده، زدیمش زمین. همینی مدل در مورد ایران هم باید اجرا بکنه. پس وقتی من راجع به این مسئله حرف میزنم که اینا استاد ایجاد دو قطبیان، مثلا درسشو خوندن، مشاوره از اون طرف میاد بهشون یاد میده. چه انتظاری دارید؟ یک عده در انتخابات مورد پنجم شرکت میکنن برای پایان دادن به دولت بر مسند قدرت نشسته، میگن آقا بیایم دیگه اینا تموشن برن خدا وکیل. بله بخشی از رأی به آقای رئیسی سال 96 نه به روحانی بود، طبیعه واقعی. یه عده امید به تغییر تو 4 سال دوره اول و نهایتا 8 سال دارن، میگن امیدواریم با توجه به کارنامه که این آدم داشته بیاد مثلا تو 4 سال 8 سال تغییراتی بده. آیا 4 سال 8 سال زمان مثلا کمیه؟ نه عزیزان، امیرکبیر کل اصلاحات اقتصادیشو، اقتصادی امنیتی آموزشی تو 3 سال انجام داده، کمتر از دوره اول، و فکر نکنید این کمه، نباید گولمون بزنن. اینا قبل این که ببینید، اینا قبل این که انتخاب بشن میگن وقت برای انتخاب بشن 1000 وعده میدن. یعنی چی؟ یعنی قبول دارن از دست رئیس جمهور این کارا چیه برمیاد، درست شد؟ وقتی رئیس جمهور شدن چون وعده دروغ دادن، چون حال و حوصله ندارن، چون طرح ندارن، برنامه ندارن، کشش این کارو ندارن، خب میگن آقا نمیذارن، کنتور میندازه، من نمیذارم، همین کیست را وایستاد گفت اینجا وسط کره زمینه، میگینی بیا مترو. آقا بسم الله طرفو میشم، میگه آقا بسم الله من چه میدونم 124393 تار مو دارم مثلا، همینجوری نمی بیا بشم چیه نمیذاره. و تو خیلی غلط میکنی میای برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنی وقتی میدونی نمیتونی یه کاری انجام بدی، اشتباه میکنی. الان نگاه کنید این آقایانی که دارن حرف میزنن، اینا باید ثبت بشه، وعده‌ای که میدن باید ثبت بشه، فردا میزنه زیرش. یا حضرت عباس چیکار کنیم؟ و یک ضمانت برخورد قانونی بعد از این در بیاد، مردم چیکار کنن؟ مردم دستشون میرسه به یارو، بیان اعتراض کنن، شاکی میشید. آقا اعتراض نکنید مردم خیابونا نه. جلوی جای تحصن نکنن. چیکار کنن مردم؟ بشن تو خونه اس ام اس بدن؟ خود نظام با اینا باید برخورد کنه. ممکن نمیشه که. یک عده مورد هفتم، محرک های قومی و مذهبی باعث میشه شرکت کنن تو انتخاب. آقا این ترک فارس سنی شیعه است فلان و همون این قصه ها که تو جلسه قبلی مفصل صحبت کردم براتون. کسی که نشینه بره اون قبلی رو گوش کنه. مورد هشتم، جلب نظر مشارکت کننده هاست از طریق وعده‌های پوچ و توخالی و زرد و الکی و فلان و چیز. برای یه سری مثلا رأی اولی رو میتونی سرشون شیره بمالی. یه دو قطبی درست کنی، گولشون بزنی. آی ما نباشیم اینترنت رو فلان میکنن، ما نباشیم میخوام بخورنتون اینا مثلا. یه وعده پوچ. یه مدعی هم مثلا جلب نظر مشارکت عمومی میکنن از طریق وعده‌های حقیقی مبتنی بر عقلانیت، بر واقعیت‌های اولویت دار. آقا مقابله با فساد زیر ساختای اقتصادی درست بشه، این شلم شوربای بانکی جمع بشه، مسکن ساخته بشه، کار برای جوان ها به وجود بیاد. من تا قبل از این، تا سالا پیش، مثلا تا 6 سال پیش انتقاد میکنم، گفتم تا یه طرف انتقاد میکنی راه کار بده دیگه. ما 5 سال کلن اومدیم تو مؤسسمون والا معاونت چیز درست کردیم، کارآمدسازی نظام دیگه. شما برید ببینید شفافیت رو بیار، نمیدونم تو بحث قضایی چه. الان شما ببینید 10-12 تا از ایده‌ای که ما دادیم اینا الان قانون شد و پیش رفته تو مملکت. خیلیش هم مونده، پیش میبریم. بگی اگه ما انتقاد میکنیم، حرف ما چیزام داریم، راهکارم داریم. خیلی از کاندیدای محترم ریاست جمهوری همین امسال تشریف آورده بودن دفتر ما، من راهکار خدمتشون دادم. یعنی یه راهکار به 5 نفرم دادم، گفتم هر کدومتون رئیس جمهور شدن خدا پدرتون بیامرزه تو اینو انجام بده. برای من چه فرقی میکنه کی رئیس جمهور بشه؟ کار پیش بره، کار مردم پیش بره. هیچ چشم داشتی هم ندارم. یعنی چی کنم؟ مثلا میخوام برم توی اون کابینه اونجا باشم فلان؟ نه آقا، من از این خبر نیست. خب یعنی اینا اولویت ها رو به مردم نشون میده. خب تو این مواردی که گفتم چند تاش مثبت بود، خب اینا مشارکت میبره بالا. چند تاش درست بود، چند تاش عقلانی بود، چند تا قانونی شد، چند تاش قانونی بود اصلا، قانونی هم نه، با عقل جور بود. خب میبینی بالا نگاه میکنی اکثریتش برعکس با تحریکات. برای همین میگم که اون مقبولیت و مشارکت الزاماً رابطش مستقیم نیست. خب یه نکته مهم میرم عرض بکنم. سال 96 بهار این حرف رو عرض کردم، 95 اسفند این حرف رو عرض کردم، نکته رو امسال هم میخوام بگم و دوست ندارم هم اتفاق بیفته، واقعا دوست ندارم. اما به عنوان یه پژوهشگر وظیفه شرعی خودم میدونم، به عنوان یه ایرانی دلم میسوزه برای مملکتم به شما عرض کنم. دولت پیشرو به معنی واقعی کلمه بیچاره خواهد. صد رحمت به قبلی. سال 96 گفتم آیا دکتر روحانی تو دوره اولش کاری کرده؟ نارنجک و کشیده، این عبارت همی بود، نارنجک و کشیده، زامنش کشیده، داره تعارف میکنه به بقیه. دولت دوم روحانی خواهد ترکید اقتصاد. عرض کردیم اینو خدمت شما، درست شد. 167 تا اقتصاددارم گفتن نه درست میشه، نامه نوشتن دیگه، اسامی اقتصاددار محترم عزیز هستش. الان میخوام خدمت شما عرض بکنم اوضاع پیش رو از قبلی هم بدتره. برای چی؟ به خاطر اینکه اون موقع میزان تولید نقدینگی روزی 1000 میلیارد تومان بود. روزی 1000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی بیضابطه کشور ما اضافه میشه. سالی میشه 365 هزار میلیارد تومان. سالی انقدر تولید میشد. روحانی با 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی از احمدنژاد تحویل گرفت. سالی همونقدر بهش تقریبا اضافه میکرد. سالی خیلی ها، خب تو 4 سال اولش. بعد چیکار کردن؟ تورم جلوش گرفته بودن. اینی نبود که حل کرده باشن مسئله رو، این اون پشت صد داشت جمع میشد. من اینو میدیدم، میدونستم این صد میترک و فقط کافیه اینا رأیشون از مردم بگیرن، تمام، همین شد دیگه. خرداد رأی رو گرفتن، همانا از شهریور دلار رفتن بالا، همانا تا اسفند اون قصاد یه پدر مردم رو در آوردن دیگه. نمیتونستی کاری بکنی که نگه داشته بودن قشنگ تو تورم ما تقریبا سال 20% داریم، تو اینو جلوشو میگیری. خب سال بعد میشه 40، دو سالش چه میشه؟ تو نقدینگی رو 7 برابر کردی. آقای دکتر روحانی اردیبهشت 92 انتقاد میکنه از احمدی نژاد، میگه آقای احمدی نژاد 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم تو کشور، داری چیکار میکنی؟ دقت بکنید، خودش نقدینگی رو 7 برابر کرده. تولید ناخالص ملی چقدر اضافه شد؟ تولید چقدر اضافه شد؟ یه کارخونه راه انداختن، 25 تا کارخونه تعطیل کردن. کار به یه جای رسیده که قوه قضاییه دور افتاده، 2000 تا کارخونه رو دوباره راه انداخت. قوه قضاییه دنبال ایراد کار ایناست. اگر میگفت اون حرفو نزده بودی اردیبهشت، من دلم اینجوری نمیسوخت. یعنی شما واقفی به اثر نقدینگی، میدونی ادعاد شده، همینا رو حرفشو زدی. اردیبهشت یه ما قبل انتخابات بوده. بعد شما اومدی چیکار کردی؟ همون به طریق اولا که چه عرض کنم 10 برابرش بده کرد. 7 برابر شدن نقدینگی یعنی چی؟ یعنی یک وقت این وقت هم تولید گسترش پیدا نکنه، یعنی نقدینگی سمت تولید نرفته. فلزا این چی میشه؟ 7 برابر شدن نقدینگی یعنی 1/7 شدن ارزش پول ملی. خب همینه دیگه. دلار 3-4 تومن 3.70 با 3 خورده میشه همین 20 خورده دلار. نه نقش نه تحریم این وسط، نه آمریکا. قیمت دلار بی خود تو ایران زیاد باشه، به شما بگم به عنوان یک کالا سری از کشورهای همسایه دلار قاچاق میشه تو داخل. یه موارد دولت به عمد قیمت دلار رو میبرد بالا. خب برای چی کار میکردن؟ میبردن بالا که بتونن مابزه ریالی که تولید میکنن بیشتر بر دولت سود داشته باشه. میبردن بالا چی میشد؟ سری شما میده از افغانستان دارن پالت پالت دلار میرن. قاچاقچی ها میبستن به پهباد هادی هدا چیز میآوردن این طرف، دلارا رو میآوردن این طرف. آره دیگه قاچاقچی ها سالهاست از پهباد استفاده میکنن بر رسوندن در واقع بستای پستیشون. آره اون طرف 1 کیلومتر داخل مرز افغانستان جی پی اس بهش داده، 1 کیلومتر داخل مرز ایران. قاچاقچی هم راحت نشسته خودش هم پر پرواز میکنه، میاد نصف شب هیچ کم اونجا نیست، میاد اینور تریاکار میذاره میره اون طرف. داره هر دفعه هم 20 کیلو تا پهباد هم تا 30 کیلو هم میاره تون تون بنده خدا میاد دومین قدم از هزینه نه چیزی باز توش شارژ میکنن قشنگ. بنده خدا بود میگم گفتش که به ما پهباد سفارش دادن، بعد میگم من براشون ساختم با یه ویژگی خاص میگفتم. بعد میگفتم برای چی میخواید اینا؟ اصرار داشتن که باتریش یه جوری درست کنیم که باتریش ما سری بتونه عوض کنیم، یعنی نشاست کشوی باتری در بده باتری دیگه بخوره. گفتم برای چی میخواید؟ گفت قاچاق باش میکنه. خب آره خلاص اینجوری هدایت میکنن از اون به بعد قاچاق. ما دلار میریزن تو دوره برای میصرفه براشون. مثلا دلار قیمت واقعیش مثلا 20 تومنه، مثلا تو ایران شده 30 تومن قاچاق صورت میگیره دیگه. هر چیزی تو ایران گرون‌تر باشه قاچاق نمیشه، هر چیزی تو خارج گرون‌تر باشه مثل بنزین از داخل ایران قاچاق نمیشه. پدر جد هیچ کس هم نمیتونه به جلوشو بگیره. متوجه شید؟ تحریم ها اینا نیستش. قیمت دلار همینه، ارزش ریال 1/7 کرد. برای چی؟ برای اینکه اون طبقات پایین رو به خاک سیاه بنشونید. برای چی؟ برای اینکه تئوریای امثال جفری ساکس پیاده بشه، فروپاشی شوروی، ونزوئلا کردن ایران. اصلا برنامه ریزی که اینا دارن میکنن ونزوئلا کردن ایران. خب روزی 1100 میلیارد تومان سال 96 تولید 1000 تا 1100 میلیارد تومان دولت دوم روحانی تولید نقدینگیش بوده. الان که دارم با شما صحبت میکنم این رسیده به روزی 2500 میلیارد تومان. روزی 2500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور داره اضافه میشه. حالا بین 2000 تا 2500 میگن. این محاسبه انجام میدم نزدیک 2500 میلیارد تومان. آماری که دارم بهتون میگم مال آخر 99ه. ما الان خرداد 1400ایم. آخر 99 چی؟ حجم نقدینگی کشور 470 همت تحویل گرفته. همت چیه؟ 1000 میلیارد تومان. ریال نه ها. 470 همت از احمدی نژاد تحویل گرفت. الان آی دکتر رسوندن به 470 رسوندن به 3475 هزار میلیارد تومان. یعنی یه شاهکاری انجام دادن که حتما باید یه روزی در دانشگاه اقتصادی تدریس بشه. یعنی دهن دانشجو مثل کروکودیل باز میگه اینا کی بودن؟ در مورد کی دارید حرف میزنید؟ کدوم قرن زندگی میکنن رو کره زمین اینا؟ این حمله با چه عنوانی در چه حدی به ایران باید برآورد بشه؟ باید تدریس بشه که آقا ضربه‌ای که ایران بعد از حمله مغول خورد بیشتر بود یا بعد از اینا؟ باید بحث بشه راجع بشه. جدی عرض میکنم آقای مالیات ما از مردم مالیات نمیده. چه دروغ دارید میگید شما؟ لعنت خدا بر دروغ. مالیات نمیگیرید؟ شما مالیات تورمی دارید میگیرید؟ یه کارگری که 2-3 میلیون تومان حقوقشه یک سال بعد ارزش پول ملی میشه 1/3، یعنی چی؟ یعنی 2/3 حقوق این آدم تو مالیات گرفتی. 2 میلیون تومان حقوقش دیگه قد 700 هزار تومان میتونه خرید بکنه باهاش. 1,300,000-1,400,000 تومان اینو شما بالا کشیدی. اسمش هم مالیات نیستش، اما والدت تورمیه، اما تورم وجود آوردی. کار دیگه که این دولت کرده و دولت بعدی بیچاره است. من نمیدونم این کاندیدای متهم شکایت کردن میدونم با چی مواجه هم. واقعا دارن فداکاری میکنن، خدا وکیل واقعا دارن فداکاری میکنن، خیلی دل دارن، خیلی جیگر دارن. خداشون بخش قابل توجهی از کسری بودجه شو دولت با همین کاری که تو بورس گت جبران کرد. دیدید چی کارا کرد، چه بلای سر مردم هست. نصف مردم ایران نزدیک 40% داراییشون تو بورس از دست دادن، که اونم کن بازم طبقات پایین که دیر جنبیدن اومدن تو بورس، اومدن سهامو تو نقطه پیک از زرنگا خریدن. نزدیک 40-45% جمعیت کشورن. یه کار دیگه هم کرده دولت، اوراق قرضه چاپ کرده. اوراق قرضه اسمش روسیه، یعنی قرض، پول قرض میگیرم کارم انجام میدم بعدن پس میدم. اوراق قرضه چند ساله بوده؟ 5 ساله. یعنی دولت این پول رو گرفته حالشو برده خورده، کی باید پس بده؟ دولت بعد با سودش اوراق سلف چاپ کرد. یعنی دولت بعدی که سر کار میاد بدهکار میاد سر کار، بدبختی میشه با یه حجم نقدینگی وحشتناک، یه سیل عظیم که به هر طرف ببره نابود میکنه. این اوضاع پیش روه، این اوضاع اقتصادی، در حالی که اوضاع فرهنگی و اجتماعی هم مناسب نیست. یعنی یه موقعی بود قبلا اوضاع فرهنگی و اجتماعی ساپورت میکردیم بخشو، یا بود کمک میکرد، اما الان اوضاع فرهنگی و اجتماعی هم نامناسبه. نکته که میخوام عرض بکنم و مهمم هست اینجا خدمتتون، این که این اهمیت جایگاه ریاست جمهوری، چون اینا تا قبل انتخابات به همینطور که عرض کردم میگن ما میام همه چیو حل میکنیم، پس قبول دارن رئیس جمهور خیلی زورش زیاده، خیلی قدرت داره. بعدش چون حال و حوصله‌شو ندارن، دروغ گفتن، هزینه براشون داره، نمیخوان با گروه های فساد در بیفتن، پول انتخاباتشون رو خود مفسده داده، برن همونو جمعش بکنن، آبروی سیاد براش نمیذاره. این همه کانال تلگرامی و نمیدونم توییتری و پیج و فلان و بهمان و شبکه‌های اون طرف آبی 4 تا سند میدن برای آقا این انقدر تو فلان ستادش انقدر کسافتکاری کرده. درست شد؟ نمیتونه این کارو انجام بده. وامدار این مفسدینه. درست شد؟ حالا این مقام ریاست جمهوری چقدر کار دستشه؟ خوب دقت بفهم. 95% اقتصاد کشور، 95% اقتصاد کشور دست ریاست جمهور، دست قوه مجریه است. یعنی ستاد اجرایی و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، بگید این بنیاد مستضعفان پشم نیستن کنارش. کنار اینا رقمشون هیچیه، هیچی. 95% اقتصاد کشور، بودجه عظیم. مثلا یه چیز جالب به شما بگم، شرکت‌های دولتی یه بودجه دارن، چند بار گفتم قبلا، که اصلا مجلس اجازه دخل و تصرف توی نداره، اصلا هیچ ربطی به بودجه عمومی مملکت نداره. این بخش بخور بخور دولتی که همه دوست دارن رئیس جمهور بشن چیکار میکنه؟ فک و فامیلا رفیقاشون اونجه. مثلا شما میبینی خیلی از خبرنگارایی که توی انتخابات کمک کردن به اینا رفتن عضو هیئت مدیره یه شرکتی شدن، یکی از شرکت‌های دولتی. چی؟ رفت مزدشو بگیره بنده خدا. رفت حقوق ماهی 100-150 میلیون بگیره. حقوق ماهی 50 میلیون بگیره. بعد فقط خدمت شما عرض کنم اینا نیستش که، کمک‌های ویژه‌ای که بهشون صورت میگیره، نمی‌دونم سفرهای خارج از کشور، میرن اشغال کنن دیگه. فهمیدید؟ رقمش چقدره؟ خوب دقت بفرمایید. سال 1399 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت دولتی بود. 1483 هزار میلیارد تومان، نه ریال، که اصلا مجلس اصلا بررسی نمی‌کنه اینا رو. مجلس بودجه عمومی رو بررسی می‌کنه که 40% این مبلغ. 1400 این بودجه چقدره؟ 1571 هزار میلیارد تومان. بودجه عمومی مملکت چی؟ کل مملکت با چی میچرخونی؟ با 1200 میلیارد تومان. 1200 هزار میلیارد تومان. با 1200 هزار میلیارد تومان کل مملکت شرکت‌های دولتی 350 شرکت. اینا چند تان؟ اینا 1571000 میلیارد تومان. برای 350 کرد. نمی‌دونم کارکنانش هم یه مجموعه تخمین زده بود که نزدیک 380000 تا کارمند داره. حالا من نرفتم وقت بذارم. آقا بخور بخور اونجاست. حقوقای نجومی اونجاست. برای همین تو وزارت رفاه دعوا سر وزیر رفاه شدن. شما میگن تو همین دولت ربیعی و شریعت مدارم یا تیکه پاره کردن سر وزارت رفاه. شستا اونجاست. برید ببینید 60-70% انباره مملکت مال شستاست. این آقای صالحی، سید میاد صالحی یه مدت مسئول اونجا بود. یک سال نکشید برش داشتن. برای چی؟ برای اینکه رستوراناشون رو جمع کرد. مدیران برای خودشون رستوران داشتن طبقه بالا. سلف سرویس میفتن اشغال میکردن میخوردن. اومد چیکار کرد؟ اومد حقوقای 30-40 میلیون تومانی رو آورد پایین. چین انداختنش بیرون که بنده خدا نفهمید از کجا خورد. جوون این مملکت دکتره دانشگاه شریف، نفر دوم مسابقات قرائت نمیدونم جهانی و حفظ و قرائت و این چیزا، نمیدونم مسابقات آسیایی پینگ پونگ، یعنی تو همه شاخه بنده خدا رفتم چرخید. چه بلایی سرش آوردن. گفتن جوانگیرایی یه جوانی برداریم ببین بذاریم نخبسشون نمیدونم جشنواره خوارزمی فلان داشته باهمش. بلایی سرش آوردن. برای چی؟ برای اینکه نمیتونست ببینه فسادو. بعد چیکارش میکنم مینازنش کردم میگه ناکارآمد بود. اینجا ما دعوا درست کرد. خب معلومه دعوا منم بذارید اونجا دعوا درست میکنم. روزگارتون رو سیاه میکنم اگه من همچین جایی باشم. هر انسان عادل و منصفی اونجا قرار بگیره باید این کار انجام بده. این رقمه 1500000 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، 1200000 میلیارد تومان کل بودجه مملکت. هیچ بررسی نمیشه. ریاست جمهوری داره عزیزم، اینجوری نیست. خب 95% اقتصاد و پول دست همیناست. یه تجربه هم این دولت نشون داده، خوب دقت بفهم، این دولت اگر ببینه شانسی در انتخابات نداره، تجربه نشون داده، من برداشت شخصی من، که زهر مار میکنه همه چیو به مردم، انتقام از مردم میگیره. من برداشتم این از اینا. تجربه کرونا رو شما ببینید. خب دم انتخابات مجلس وقتی این آخرین نظرسنجی رو گرفتن و دیدن که لیستشون رای نمیاره، همین هم شد دیگه. سر لیستشون 69000 تا رای آقای مجد انصاری، 69000 تا قالیباف سر لیست، 1,200,000 خورد، 1,265,000 تا، یعنی خوردهش اندازه مجد انصاری بود. خب من جنسان از بزرگان اصلاحات دیگه. وقتی دیدن اینجوری نیست، شب انتخابات اعلام کردن که بله کرونا اومده توی ایران. من موقع توییت زدم گفتم عجب ویروس هوشمندی این لامصب، شب انتخابات پیدا شد. چرا 3 روز بعد انتخابات پیدا نشد؟ چرا 4 روز قبل انتخابات نشد؟ وقتی دیگه قطعی شد نمیتونه رای نمیارن، گفتن خب حالا مشارکت بیاد پایین که چی بگیم؟ بگیم که آها در نبود ما بود، با مشارکت پایین اینا رای آوردن. خب مردم ترسیدن. گزارش که بی بی سی داد این بود که بخشی از کاهش مشارکت مجلس 42.5% برآورد میشد دیگه. خب حالا من دقیقشو اینطور تو ذهنم اومده، دقیقش یادم نیست، میگه گفتن بخش قابل توجهی به خاطر کرونا بود، مردم ترسیدن گفتن حالا جونمون که واجب‌تر نیستش که. درست شد. و حالا که قرار این اتفاق بیفته، دی که برای ما نمیجوشه، بله دی هر چی میخواد توش بجوشه، این کار انجام بده. یا این اتفاقی تو سر قطعی برق داره میفته، مردم واقعا داره اذیت میکنه. پریروز آب قلعه‌حسن خان 36 ساعت قطع بوده. خب این اتفاقات مهمیه اینا، دقیقاً مردمی داره آسی میکنه. طرف یک ساعت توی آسانسور گیر افتاده، شرایط بسیار اضطراری براش پیش اومده، داشته احساس خفگی بهش دست داده فلان. ببینید یا چه میدونم آدمای کرونایی که خدمت شما عرض بکنم به این دستگاه های اکسیژن وصلن، اکسیژن سازای برقی. خب اینا فشار میره. من مدل اقتصادی این دولت هم فقیرتر کردن مردم کف پا، یعنی ضریب جینی دید چه اتفاق افتاد تو این دولت. تو دولت قبل جبران شده بود به شدت، خیلی خوب بود، با مسکن مهر و یارانه‌ای که داده شد، این دولت یه کار کرد که اون رو یارانه رو ما واقعا دیگه لازم نداریم. یعنی شام تول یک از وعده‌ای که آقای دکتر روحانی دادن و بهش انصافا عمل کردن، گفت من کار می‌کنم به یاراناتون نیاز نداشته باشید. اینو واقعا الان نیازی نداریم به یارانه. 40 تومن بود و نبودش دیگه تو زندگی ما فرق نمی‌کنه. اثر دیگه دیگه. خب یه مثال برای شما بزنم. سر لیست اصلاح طلب تو مجلس 69151 رأی داشت. آقای مجید انصاری. قالیباف 1,265,287. یعنی مجید انصاری 3.375% رأی تهرانی ها رو جلب کرد. قالیباف 68%. فاصله قالیباف با نفر دوم هم زیاد بود. یعنی خیلی اومده بودن تک رأی به قالیباف داده بودن. خب اینم هستش. یکی از بهترین مشارکت ها که خیلی هم آقای روحانی بقیه میگن خیلی خوب بوده، مشارکت مجلس قبلی بوده که آقای عارف 1,600,000 تا 608,000 تا، این 260 یعنی 350,000 تا از خدمت شما از کنم از قالیباف رایش بیشتر بود. خب نفر سیوم لیسته مجلس قبلی دارم عرض میکنم که آقای عارف سر لیست بود، نفر سیومشون آقای هاشمزایی 1,078,000 تا رای بود. یعنی بین نفر سیوم تا نفر اول نزدیک 600,000 تا فاصله بود. خب آقای هاشمزایی نفر سیوم دیگه. آقای حداد عادل سرلیست اصولگراها بود، درسته؟ که باز تا نفر سیوم اینا با هم یه لیست بودن. آقای حداد عادل 1,057,639 تا، یعنی فقط 21,000 تا رأی بیشتر می آورد رفته بود توی مجلس. رأی مردم کاملا لیستی بود، یعنی به لیست اصلاح طلب ها رأی دادن، بعد لیست اصولگراها رأی آورد، یعنی از نفر یکم تا سیوم اصلاح طلب، نفر 31 تا 60 خدمت شما عرض بکنم اصولگرا، بعد دیگه بعدیا به شدت اومد پایین. یعنی مثلا نفر 60 تا نفر 61 یه فاصله چند صد هزار تایی دارن. یه نفر 61 خدمت شما عرض کنم 70-75,000 تا رأی داشت. اونم باز رأیش خوب بود. چرا؟ چون اسم شبیه یکی از اصولگراها بود، هم نام بود، کاظمی همچین چیزی با مسعود میرکاظمی هم نام بود، به خاطر همین فامیلی شبیه بود، به اون یه خورده اشتباه رأی داده بودن. مثلا آقای کوچکزاده 40,000 تا رأی بود که قبلش نماینده مجلس بود و فلان و بهمان. علی فلاحیان 4,000 تا رأی بود، وزیر اطلاعات هاشمی، تو لیست نبود. خب این مدل چیز بود. توی این دوره که قالیباف 1,265,000 تا رأی داشت، نفر سیوم تهران که وارد شد 642,214 تا رأی داشت، نفر سیوم شد. خب بعدش آقای یامین پور 31 بود، خیلی جالب میخوام نکته، چقدر؟ 296,000 تا. بعد رسایی 219,000 تا، لیستی نیستن ها، مثلا بیرون لیستن. جعفری 150,000 تا، محجوب 95,000 تا، که محجوب مثلا میدونید که چون رأی کارگرار اینا رو داره همیشه مثلا. بعد آیش صادق شهبازی 86,000 تا. سرلیست اصلاح طلبا که باید میومد نفر سیوم میشد، اینجا نفر 34 و 5م شد. سرلیست اصلاح طلبا 69,000 تا. خب یعنی نشون میده که جامعه رأی خود اینا به خودشون رأی ندادن. 69,000 تا اومد بود. و رأی قالیباف رأی خوبیه، خوب مدامش رأی دادن 1,200,000 تا 265,000 تا. خب گزارش بی بی سی رو بخون براتون. در این دوره با 42.5% کمترین میزان مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورد. دلیلش رو بی بی سی داره میگه، من اگه از جمهوری اسلامی آوردم شاید بعضی حرف عادی سرش میگه. نارضایتی های اقتصادی، خوب دقت بفهمید، اعتراضات آبان 98 موجب کاهش مردم در انتخابات، مشارکت مردم در انتخابات شد. معلوم اثر داره، مردم بیچاره کردید. همچنین شیوع ویروس کرونا در ایران تنها 2 روز پیش از برگزاری انتخابات باعث وحشت عمومی شده و در میزان مشارکت بسیار تأثیر گذاشت. خب یعنی این اتفاقا موجب شد که مجلس بشه 42.5%. نه در مورد کاهش مشارکت دارم نکته دارم و به بحث شورای نگهبان هم میرسم. این تجربه نشون داد، چه تجربه لیست آقای عارف، چه تجربه لیست آقای مجید انصاری، چه جامعه رأی این آقایون کاملا فرمانی و فرمایشی و متأثر از رسانه غربی رأی میده. رسانه‌های غربی اون موقع ترامپ نبود، گلوبالیستا بودن، دوست داشتن تاثیر بزنن تو سیاست ایران از طریق به دست گرفتن قدرت، تحریک کردن. بی بی سی رسما گفتن ما لیست خبرگان هم داشت میداد. خب بعد این دفعه چون ترامپ بود رویکردش متفاوت بود، کاش مشارکت در دستور کار اینا قرار گرفته بود، دست کشیدن. یعنی تأثیر رسانه، ببین خود اینا تو داخل تا جایی که تونستن کار کردن ها. دیگه بهزاد نبوی دقیقا ساعت 7-8 غروب من یادمه، برای اینکه کرونا هم نگیره، خب سن و سالی ازشون 80 سالشه، دستکش دستش کرد اومد تو انتخابات شرکت کرد. خب اومد که آقا تحریک کنه بیان، اما تهش همیشه 69000. اینها بهشون بگو به این چغندر رای بده، رای میدن اصلح و صالح و اینا چیه، شرعی و مرعی این چیزا نداره. نه اینکه مثلا تو لیست تهران، تو 30 نفر تهران همه آدمای سرشناس بودن زمان لیست عارف، دختر صفدر حسینی اومده من توشون مثلا کیه هست اصلا، شورای شهر چند تاشون رو میشناسن این مردم تهران که بهشون رای دادن؟ چند تا دور مخفی من دیدم میرفتم گفتم آقا به لیست اصلاح طلبو شورای شهر رای دادم، میگه بله، میگه خب اینا کیه، میگه من نمیدونم، میگه اینا رای دادی تو نمیشناخت. خب همین الان خب اینا بیان از آقای مهرعلی زاده حمایت کن. شما که میگید آقای روحانی 3%، آقای هاشمی میگه من روحانی 3% تو جمهوری سخنرانی کرد، گفت روحانی 3% آوردم که 51%، چون استاد این کارا هستید. خب مهرعلی زاده 1-2% هم بیارید بالا، همتی 1-2% هم بیارید بالا. همین امروز خبر استعفای همتی دادن و خبر کنار گذاشتن دلار همزمان بردن بالا که بگن آهای حضور این آدم دلار نگه داشت. این کارا چی چیه؟ از قضای مهرعلی زاده خیلی هم تند داره توییت میزنه، خیلی تند، اصلاحات زنده است تا ایران زنده است. بعد هشتگاش چیه؟ یکی بهشون بگه 3 تا هشتگ بیشتر بزنی بابا توییتر بهت گیر میده، بنده خدا اینا سواد استفاده توییتر هم ندارن. برای ایران، اسحاق جهانگیری مرثیه داره میسرایدشون در نبود آیه جهانگیری، مسعود بزشتیان، مصطفی تاجزاده، محمد شریعت مداری، زهرا شجاعی، به یاد همه شما اصلاحات زنده است تا ایران زنده است. خب یه توییت دیگه، حریف امکانات و ابزارهای قدرت را در اختیار داشته و اراده ملت را در تضاد با منافع خود می‌بیند. رقیب ما تلاش دارد با کاهش مشارکت مردم و پیروزی در انتخابات بیرونق، انتخابات بیرونق شش‌تکره که به یک پارچه کردن قوا می‌انجامد، منافع ملی را فدای منافع خود کند. خب اینو داره دو قطبی سازیشو می‌کنه. یعنی آی من به یاد هر کی می‌خواست به اسحاق جنگ رأی بده بیاد پیش ما، هر کی می‌خواست به پزشکیان رأی بده بیاد پیش ما، من نماینده اونام. توییت دیگه‌اش، وقتی قاضی خود شما هستید جدا داره مطلق به رئیسی میندازه، وقتی قاضی خود شما هستید تفسیرگر و مجری قانون منصوبان شما هستند، توصیه‌تان برای تایید صلاحیت و تلاش برای رقابتی شدن فضا را باور کنی. قاضی القضات، قاضی القضات هم دوباره همون تو قاضی تو دادگاهی ما این طرفی ما همین دو قطبی سازی رو دوباره داره انجام میده. یه جور دیگه با یه توییت دیگه، صحنه را به گونه‌ای رقم زدن که میخوان تفکیک قوا را به ترکیب قوا مبدل کنن، بنده باشم یا نباشم باید مقابل این جریان ایستاد، هشتگ جریان تمامیت خواه. خب میخوام بگم همین حرفا الان داره زده میشه، بسم الله بیاید، نگرانی نداره، شما بیاید از مهرعلی زاده بگید بدنتون میاد رای. ولی روحانی کی میشناخه اون موقع؟ 92 کی میشه؟ مردم نمیشناختن روحانی کیه دیگه، سیاسیون میدونستن. اون مردم چه میرسه؟ گفت آقا هاشمی داره حمایت میکنه، خاتمی تکرار میکنه، حسن آقا خمینی گفته بنده بررسی کردم از این بهتر نیست. خب بسم الله الان بیاد چیز کنید، دفاع کنید. الان هم برنامه اینه ها، حالا من بگم بکشونش به دور دوم، چون الان کاندیدای انقلابی همه احساس وظیفه و حضور کردن. خب بکشونش به دور دوم، تو دور دوم هم کاری یه سره کن. خب یعنی یوهوی اون بدنه سکولار خودشون، ببین نگاه کن اینجا خیلی نکته مهم ظریفی وجود داره، خواهشان دقت بفهمید، یه بدنه سکولار بوده که همیشه به اینا رأی میده، خب یه بدنه مستضعف و متوسط بوده که این به جریان انقلابی نزدیک بوده، اینو بیچارهش کردن با فشار اقتصادی که این قهر کرده از انتخابات، ها رفته کنار تا یه حدودی، این شرکت نکنه، چون اگه شرکت کنه به اون سمت بیشتر شرکت میکنه، این طرفی شرکت کنه اصلا دغدغه مالی نداره، بچه مایی داره، اینو چیکارش کنیم؟ بگیم آقا بیا لش کنیم، حالا که همه رد صلاحیت کردن بیان به همتی رای بدیم. متوجه شدی؟ دوباره رای بری. یه برنامه اینه. بکشونن تو دور دوم، میگن آقا برای خندم شد بیا حالشون رو بگیریم. یه زمانی برای یه سری از این برنامه‌های تلویزیونی پیامکی تلویزیونی لج می‌کردن، با هم هماهنگ می‌کردن ملت. مثلا هم گفتم آقا بیایم همه به گزینه ب رای بدیم، مثلا کاری نداشتن گزینه ب چیه، خب به گزینه ب رای میدادن. آقا اصلا بی ربطی و میدونم رفت بالا، الان بیا لج کنیم خنده بزنیم پدر اینا رو در بیاریم، مثلا بیایم حالا اخوندا رو بگیریم، مثلا اینم چیزی بگن. متوجه؟ یعنی برنامه ریزی اینه، چون کار هیچ کاری صورت نگرفته. بانک مرکزی بعد این بانک‌ها رو کنترل می‌کرد چیکار کرد؟ تولید نقدینگی دستشون رو باز گوشه بیچاره کردم مملکت. بعد اینا یکیشون به سر کار، کیار می‌خواد بیاره سر کار؟ همین رفقاشون. شما اگه ایده داشتید خب به همین روحانی میدادید اینا رو. جهانگیری میگفت من 8 سال مشکلات کشور دیدم میدونم. خب خودت بعضی از اینا تولید کردی مؤمن، بعد تو راهکار داری؟ خیلی نامردی بچه، به روحانی میگفتی اینا رو و میگفتی به روحانی بنده خدا این چیز ضایع نشه. اینا مسخره کردن مردم. یه بخشی از اینا به شما بگم فرار از محاکمه شدنه، چون خیلی از این آقایون باید محاکمه بشن بابت رفتارشون افعالشون. حالا چیکار کرده آقای آخوندی؟ بابت عدم تولید مسکن و انباشت مسکن تا 8 میلیون مسکن رو انباشتی کرده. سال 1 میلیون بعد میساختن، هیچی نساختن. 8 میلیون دولت بدبخت با دولت بعدی بدبخت با 8 میلیون انباشت مسکن مواجه. پول بریزه مسکن تولید کنه موجب تورم میشه، نریزه این بدبخت مردم رو چیکار کنه، قیمت مسکن رو چیکار کنه؟ قانون اساسی ما گفته جمهوری اسلامی موظف بر مردم مسکن تهیه کنه، برخلاف قانون اساسی ما. بعد پررو اومده تو انتخاباتم شرکت کرده به عنوان کاندیدا آقای آخوندی. برادر من کجا شما تشریف برید دادگاه محاکمه بشید؟ از نظر من یه کاری بودم که یکیتون رو ول نمی‌کردم، والله العلی العظیم، یعنی به قیمت مرگم هم تموم می‌شد ولتون نمی‌کردم. تا تجربه بشه تو این مملکت مسئولیت میپذیری عواقب داره، درست شد؟ بعض از این شرکت کردن تو انتخابات که بگن آها اگر تایید میشدن طرف، ما نفهمیدیم طرف رو میخوان ببرن دادگاه شورای نگهبان برای چه تاییدش میکنه، اگه تایید نشه برن تاییدش رد صلاحیتش میکنن، مظلوم نمایی. دیدید ما رو به عنوان یه رقیب سیاسی حسابمون کردن، الان میخوان معرفی میکنن دادگاه. بابا اینا یعنی خود شیطون رو درس میدن. چه انتظاری از اینو دارید؟ در این اسنا چند تا اتفاق افتاد توی ماجرای تایید صلاحیت، من خیلی میخوام راجع به اینا یه ناراحتی دارم میخوام حرف بزنم. صدای برخی از مسئولین در اومد که در نوع خودش جالب بود، که این آقایون تا موقعی زینف نبودن همیشه تایید میکردن شورای نگهبان عالی است، خوب است، بیست است، هیچی راده نه. تا زینف قرار گرفتن اونجا منافعشون وسط اومد اعتراض کرده. این خیلی عجیب. اینا همش به احمدی نژاد فوش میدن برای اینکه آه این آدم بازی خراب کنه، این اعتراضات بی خود میکنه، فلان میکنه، به امان میکنه. خب شما همه تون یه احمدی نژاد درون دارید، آب نیست، شناگر ماهری هستید شما. یه چهار جا شما رد صلاحیت بشید حالتون رو میپرسید، یه چهار جا هم شما مثلا کما که شما هنوز نماینده داری تو انتخابات. خب ببینم اون موقع هم همین کار انجام میده. شرایط برای اینا پیش نیومده، شرایط برای اینا پیش نیومده، وگرنه اینا هم شناگرای ماهری هستند، بازیگرای خوبی هستند. نشون داد دیگه، یه کسایی آقا اینا به ظاهر انقلابی صداشون در اومد. شما دیگه چرا شما که یک عمر فهمیدی نه حضرت امام در مورد شورای نگهبان فرموده است فلان، قانون را قبول ندارید، قانون شما را قبول ندارد، این توییت ها میزدید. بعد این فضا کشیده شد به برخی از کاندیداها، بعد طرفداراشون با وجود ادعای انقلابیگری خوب خودشون رو نشون دادن. یادتون نره اینا باید فردا دهنشون رو ببندن نباید حرف بزنن. بعد رسانه های انقلابی بزن، آقای سردبیر سیاسی فلان رسانه، آقا که فلان روز همه رو جمع میکنه میگه تو رسانه های اصولگرا چی بنویسید، حمله به شورای نگهبان. که اینا حتی حقیرتر از اونا که من میخوام اسمشون رو ببرم. بعد همینا صبح تا شب تو اون روزنامه هاشون وایستاد اون بغل نشسته، این انقلابی نیست، اون انقلابیه، این دوز انقلابیگری 68.2%، این انقدر درصده، فازمت گرفته بودن انقلابی بودن ملت رو میسنجیدن. تو همین حد وقیح و بی‌شرم. آب نیست. اینا وگرنه انقلابیگریشون یه ظاهر یه پوستین تن ایناست، وگرنه یه باطن چرکالود و کثیف دارن که فقط منافعشون به خطر بیفته. بعد امان از دوروبریای کاندیداها بزن. اینا خیلی جالب. ببین من با خیلی از کاندیداها جلسه داشتم، جلسه مفصل کاری، نه فکر کنید مثلا یه جلسه، سه جلسه، چهار جلسه بزن، پنج جلسه، چند ساعته، دو ساعته، سه ساعته. آقا مثال میزنم، مسئله سربازی چی 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 چجور کجا این بودجش کجا تعیین بریم بالا ضرب و تقسیم ماشین حساب دستمون بگیریم مثلا اینطوری. خب آقا مسئله مسکن باید چی کار کنیم، یکی از موتورهای پیشران‌هایی که بعد توی دولت بعدی راه بندازه حتما مسکنه، باید این حجم نقدینگی رو بکشه تو بخش تولید مسکن چون همه چیشو داریم، خونم لازم داریم، یکی حتی هر کی اومد این ازش مطالبه کنید سریع باید بشینه با دو برابر توان احمدی نژاد باید بشینه مسکن بسازه. خب باید یعنی و اینا بیچاره ایم. باید مثل یه اسفنج بخش مسکن نقدینگی رو بکشه تو خودش، کلی شغل تولید میکنه، میدونی تا 300 تا شغل درگیر میکنه مستقیم و غیر مستقیم و ازن بیشتر هم میگن تو. خب بعد بیارین اتفاق بعد این کار انجام بده. اما با برخی از این اطرافیان کاندیداهامو بعضن صحبت میکردیم، بعضی از اینا خیلی عجیب بودن. آقا اینا در تحریک کاندیدا واقعا نقش کلیدی دارن، جوری میشستن برای این اونجا، من میدونم تو جلسه میشینن این بنده خدا رو دوره میکنن، نه اگه فلانی بیاد اینجوری میشه، به همانی نهید اینجوری میشه، از شما بهتر چه کسی هست، الان شما بنده خودم از این نیم درصد رأی داشت بعد نه اینجوری نیست، اینا نظر سنجی ها رو با ربات اینجوری میکنن، اینا نمیدونم چیکار میکنن، اونا چیکار نمیکنن، بابا دوری طرف شیرش میکنی، اصلا کاری نداره، این ضربه میزنه به انقلاب، به کشور، به منافع ملی. اینا میگن این به یه جایی برسه منم حداقل یه مدیر کلی بگیرم دیگه، این جوش خودشو داره میزنه. کار به اینجا رسید من تلفن برمی‌داشتم به برخی از کاندیداها زنگ می‌زدم میگفتم دفعه بعد می‌خوای بیا اینجا تنها بیا، میگفت چرا، میگفتم یه مش آدم مثلا بوخ دور تو گرفتن، اسم می‌بردم، گفتم این آدمی که دور تو این داره چرت و پرت داره بخوره. بعضا من تو بعضی از جلسات با اینا همونجا اون فردی که داشت مزخرفات سر هم می‌کرد، آمارسازی می‌کرد، جعلی می‌ساخت، همونجا جمعش کردم مثلا طرف. یا اختلاف افکنی میکنن، نه اینا رو که میدونی دکتر جان، حاج آقای فلانی مثلا بهمانی اینا رو فلانی برات ساخته ها، او داره برات میزنه، طرفدارای او هم دارن این کارو میکنن، تو دلتون میخواد این کارو میکنن. فلذا نفس خیلی مهمه. قرآن ماجرای قشنگی داره دیگه، وقتی سامری پدر انقلاب حضرت موسی رو در آورد دیگه، رسما زدش زمین، یه قوم موحد و کشون به پرستش گوساله دیگه، خیلی جالب. وقتی حضرت موسی ازش پرسید فما خطبک یا سامری، دردت چی بود، قصت چی بود، نگفت من شرمنده برای CIA کار میکنم، برای سرویس امنیتی فرعون کار میکنم مثلا، این چیزا نگفت، گفت سولت لی نفسی، نفسم گولم زد. خیلی خوب این تزیین میکنه این نفس آدم، آقا خیلی خوب، اصلا یک جوری فریب میده شما رو که اصلا نظیر نداره. و اما به قول بنده خدا امام قلی خان گفت و اما مقلی خان حالا و اما شورای نگهبان، چند تا سوال اول باید طرح بشه اینجا تا خوب به این نتیجه برسیم. اولا اساسا آیا شورای نگهبان باید مصلحت اندیشی بکنه یا نکن؟ جواب بده. چه سواله؟ وظیفه شورای نگهبان مصلحت اندیشی است یا نه؟ یعنی بگه خب الان این قانونا مثلا باید رد شه، خب اگه رد بشه که مشارکت میاد پایین، که اگه رد بشه که اصولی راه ها مثلا کاندیدا ندارن، وای اگه رد بشه اصلاح طلبا کاندیدا ندارن، اگه رد بشه بهاریا کاندیدا ندارن، اگه رد بشه اعتدالیا کاندیدا ندارن، تکنوکرات ها ندارن. این یک، چه انتظاری دارید؟ دو، وای باید حل شه، حل باید بشه. دو، همین الان یه استاندار 4 سال استاندار باشه میتونه به تو انتخاب ریاست جمهوری شرکت، قانون ماستیه، قانون جدید، توصیه این مصوبه هرچی میخواست میشه بذارید، 4 سال تجربه کار اجرایی داشته باشه، استاندار باشه، یه مدرک ارشد داشته باشه، همینا درست شد میتونه بیاد کنده باشه. یه دولت فقط توی 4 سال خودش 30 تا استاندار میده بیرون، توی 2 تا دورش مثلا فرض کنید استاندار رو هم عوض نکنه، خب 60 تا، یعنی هر دوره مثلا باشه تو اون بین عوض نکنه، آخر 4 سال عوض کن. دولت‌های قبلی هم استاندار بودن دیگه. ها؟ آقا فردا 150 تا استاندار شرکت کردن تو انتخابات. چیکار باید بکنیم؟ 150 تا تایید شن. یعنی مردم واقعا مثلا 150 فقط استاندار، حالا بقیه‌ش کار نداره. مردم بشنن بریم مثلا 160 نفر انتخاب کنن. چجوری میشه این کار؟ میدونی چی میگم؟ ساز و کارهای ما باید درست شد. اگر شورای نگهبان اهل مصلحت اندیشیه، والا هر آدم اینقدر بهرمند از قوه عقل میفهمه که باید لاریجانی، باید جهانگیری و لاریجانی مثلا تایید سلاحیت میشد اگه میخواست مصلحت اندیشی کنه. اینقدر عقل داشته باشه. چرا؟ برای اینکه توی انتخابات قشنگ بیان شرکت کنه و رای نیاد. اصلا لاریجانی بکنه. جهانگیری که جلو چش مردم بود 8 سال. اومد یه گریه کرد توی روز ثبت نام. برید بازخوردش تو شبکه‌های اجتماعی ببینید. این مردم چی کار کردن؟ با خاک یکسانش کردن. فکر مثلا ترس دارن که اینا لاریجانی رو مثلا جهانگیری رو بیارن بالای هوی. خب معلوم یه چهره سفیدی مثل مهرعلیزاده رو راحت‌تر میتونن بیارن بالا. پس مصلحت اندیشی کرده که خیلی کار اشتباهی کرده. رسما یک پیروزی خیلی عالی در مقابل جریان لیبرال رو اگه مصلحت اندیشی میکرد، یه پیروزی عالی در مقابل لیبرال تو انتخاب میشه. دیدید دروغگو بودید، شما به وعداتون عمل نکردید، رأی نیاوردید. تبدیل کرد به چی؟ تبدیل کرد که هیچ دیگه. آقا اینا پیروزی بدون حریف و مظلوم نمایی که برام بس مسئله اندیشید نیست دیگه. ها؟ مورد بعدی، باید مشارکت رو مبنا قرار بده یا نده؟ اساسا شورای نگهبان اجازه داره شرعا و قانونا مشارکت رو به قیمت نقض قانون ببره بالا؟ به قیمت نقض قانون، به قیمت نقض شریعت اجازه داره؟ سوال بعدی، باید حضور سلایق مختلف رو لحاظ بکنه یا نکنه بالاخره؟ ببین مثلا 4 تا جریان، مثلا چه میدونم اصلاح طلب داریم، تکنوکرات داریم، مثلا اصولگرا داریم، مثلا عدالت خواه داریم. مثال میزنم، مثلا یکی از اینا 10 تا کاندیدا داده بیرون، آورده معرفی کرده، یکیشون مثلا یه دونه، تو این 10 تای اینا مثلا 8 تاشون معنی قانونی ندارن، این یه دونه اینا مشکل داره. بعد دیگه آقا ولش کن، یه دونه رو ما سم نه نمیشه که نماینده نداشته باشن که. اینه یا نه باید بگه آقا من طبق قانون شمشیرم میبرم بالا استعلام میکنم، ناجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، بیا جلو، پرونده داری یا نداری؟ اومد پایین، وای فلان جریان، چیکار کنم من که نمیتونم آدم مفسد رو تایید کنم که. اومد آدم مفسد بود، مگه خود مردم داد نمیزدن؟ یه عمر یکی از این سلبریتی معروف، حالا همتون میشناسید، به من زنگ زده بود در مورد قیمت دلار و فلان سوال میپرسید. من زنگ بزنم من مشاوره میدم. بعد داشت صحبت میکرد و گفتم برادر من خودت به این بابا رأی دادی، ملتم شوروندی. از اون درجه اصلیا بود، اون درجه یکا که پرید بود وسط و میگفت به روحانی رأی بدی. بعد گفت آقا شورای نگهبان تایید صلاحیت کرد، هر اتفاق تقریبا تو حوزه سیاسی میخوره من زنگ میزنم. فخری زاده شهید شد، من زنگ میزنم نمیدونم فلان. گفتم خب خود گفت برای چی تایید کرد شورای نگهبان؟ این نفع بهم زنگ نزد. چرا جا می زنگ زدم؟ گفتم خب خودت داشتی میگفتی چرا تو روحانی تایید کردی که باشه. با منم پشیمونم، اما شورای نگهبان میخواست تایید نکن. اساسا باید این کارو بکنه. شورای نگهبان میگه برای ما محرزه، این فرد صلاحیت داره. درباره بقیه حرفی نمیزنه ها. نمیگه اونا الزاما صلاحیت ندارن. میگه برای من محرز شده، این صلاحیت داره. حتی جالبه تو قانون ما اعتراض به تصمیم شورای نگهبان هم لحاظ نشده. یعنی ما نداریم که مثلا شورای نگهبان نتایج اعلام میکنه به وزارت کشور، بعد مثلا کاندیدا تا 2 روز وقت دارن اعتراض کنن. نداریم همچین چیزی. میشینن میگن که آقا برای ما این صلاحیت داره، یه استعلام میگیرن و فلان. یه نکته ای دارم، این دوره هم 600-700 نفر چقدر شرکت کردن؟ 40 نفر مدارکشون کامل بود. مثلا طرف اومده شرکت کرده، مثلا مدرک ارشد نداشت، خب مثلا با لیسانس اومده، مثلا نیومد تو اون 40 40 نفر نشستن. بعد میگن بعضیا رو 3 بار، یه نفر رو 3 بار رأی گیری کردن، بعضی رو 2 بار. 7 به 5 هم بشه طرف قبوله دیگه، یعنی 12 تا 7 تا رأی بگیره قبوله، یعنی 5 تا میتونه مخالفش. بعد اون شاید یکی از دلایل اون 5 تایی ها مثلا مهمتر باشه، یعنی مثلا دوراندیشی بیشتری کرده باشه، چه میدونم ها. اون چی که از نظر من مهمه این حرفانی اینه که باید احراز صلاحیت ها روشمند باشه، قاعده مند باشه، بشه مبتنی بر اون کنشگری سیاسی کرد. این مشکل شورای نگهبان نیست که تو مملکت ما این جریانات سیاسی حزب پدر مادر دار ندارن. آقا حزب مثلا A میگه این کاندیدای من، از ابتدا همه چیو لحاظ کرده، مقبولیتشو لحاظ کرده، میزان رأی آوریش، یعنی بعد خدمت شما عرض بکنم این که از فیلتر شورای نگهبان رد میشه رو لحاظ کرده، رجولیتش رو لحاظ کرده، میگه آقا رجال از رجال محسوب میشه. مثلا آقای سعید محمد میگه من تماس گرفتم با آقای کت خدایی و گفتم آقا بگید دلیل عدم احراز من چیه، میگه ما رجال بودن شما برای ما اثبات نشد. آقا مبنای این تشخیص رجال چجوری چیکار باید بکنیم برای شما اثبات بشه، اینو بگید، اینا باید قانونمند بشه، نسبی و کم کیفی نباید باشه، شاخص پذیر باید باشه، درست شد؟ این باید اتفاق بیفته. از مجلس قبلی خب دقت بفهمید ظاهرا بنا رو شورای نگهبان بر این گذاشته که شمشیر قانون رو ببره بالا بره پایین. شما دیدید که نصف نماینده مجلسای که آید لاریجانی رئیسش بود مجلس دهم برای مجلس 11 رد صلاحیت شد، عمدتاً اقتصادی. یکی از این عدالت خواها نوشته بود، خود این عزیزی که خودش هم چیز شده برای مجلس تایید صلاحیت شد، نوشته بود من لیست رد صلاحیت ها رو میخوندم، خیلی هاشون رو من خودم پرونده فساد اقتصادیشون رو گفتم خبر داشتم. خب یه عدالت خواهی که از نظر خیلی هم تند است تایید صلاحیت شد چون فسادی نداشت فلانی نداشت، اونا نشد، تو لیست نبود، رای نیومد، رئیس کمیسیون بوده طرف رد صلاحیت شده. خب اینم نکته مهمه. یا یه سوال دیگه، آیا رئیس جمهور دور دوم حتما با تایید بشه؟ مثلا آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای خاتمی دور اول رئیس جمهور بودن، دور دوم حتما با تایید صلاحیت بشن؟ نمیتونه یه رئیس جمهور مثلا تو اون 4 سال اولش خرابکاریای کرده باشه، پرونده‌های جدیدی براش باز بشه؟ اگر قانون میخواد اجرا کنه برای همه باید اجرا بشه، هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه، احد الناس. امیرالمومنین در مقابل قاضی رفت نشست در همدوش یک یهودی، خلیفه مسلمینه، قاضی منصوب خود امیرالمومنینه، رفت نشست خواست بحث رو شروع بکنه، قاضی امیرالمومنین با کنیه صدا کرد، با کنیه که صدا میکردن با لفظ مثل ابو مثلا، خب ابو تراب مثلا، حضرت فرمود که او رو با اسم خودش صدا کرد، مثلا به او گفت مثلا شمعون، اون یهودی مثلا امیرالمومنین مثلا با ابوالحسن صدا کرد، بعد حضرت فرمود که عدالت رو زیر سوال بردی، منو محترمانه خطاب قرار دادی، همه در مقابل قانون باید یکسان بشه. امیرالمومنین فرمود آقا مفسد اگه خواستید پیدا کردید، اگه زیر عبا و عمامه من بود بیاد بگید، یعنی اگه خودم بودم. این باید همینجور باشه. این چه وضعیه که مثلا رئیس جمهور ما خیالش راحت دو دور حتما رئیس جمهور دو شورای نگهبان به نتیجه رسیده مصلحت اندیشی نکنه، قانون بذاره وسط، پس این مشروع ادامه بده دیگه. از این بعد حواستون جمع باشه آقای اصولگرا، آقای اصلاح طلب، خب الان دیگه از دو طرف هم رد صلاحیت شدن، عدم احراز خوردن دیگه، خیلی کسایی که مثلا ما فکر می‌کنیم احتمال داره مثلا تایید شن، بسم الله از این به بعد حساب کار دستتون بیاد، کسی رو معرفی کنید تو شوراهایی که شما ناسا دارن، یکی نمیدونم خدمت شما عرض بکنم شانا دارن و جمنا دارن و میسازن دیگه. بعد بسم الله شما یه آدمی که میدونید از شورای نگهبان، از فیلتر شورای نگهبان، آدم سالم، استلامشو بگیرید خودتون قبلش، بگید آقا این استلامش بعد حالا برو خیالم راحت. اینجوری میشه تحزب به معنی واقعی کلمه درست شکل میگیره، یعنی اون حس فردا پاسخگوی کاندیدای باشه که معرفی کرده، کسی باشه که معرفی کرده. تو آمریکا چه جوریه؟ یه سناتور از یه ایالت رو برمی‌داره میکنه رئیس جمهور. امریکایی‌ها میگن خب الان ما لازم داریم مثلا یه سیاه‌پوست رئیس جمهورمون بشه، یه خورده سیاه‌پوستا رو نرم کنیم. دموکرات‌ها میان دست میزنن روی سیاپوسی مثل اوباما میارن میزنن میشه رئیس جمهور. مشارکت انتخابات هم میره سیاپوسا شرکتشون زیاد شد تو انتخاب به خاطر اوباما. خب مشارکت هم گفتم توی نیم قرن رکورد زد. خب بسم الله شما دیگه باید یک جای این اتفاق بیفته. همین تشخیص رجل بودن مبنوش چیه؟ یه قانون ما داریم مثلا جایگاه فلان حتما رجال میشه یا نه به معنی این که سرشناس بودن باشه. خب اگه اینه من گفتم فردا ممکن 500 استاندارم بیا شرکت کنن. خب بیاید یه قاعده بذارید که مثلا چه میدونم اگر هر کسی تونست مثلا مثال میزنم مثال صرفا این عددو مثلا 100 هزار تا نامه الکترونیکی جمع بکنه پتیشن جمع‌آوری بکنه امضا جمع‌آوری کنه یعنی 100 هزار نفر آدم خواهان اینن که دعوتنامه فرستادن از مردم که ایشون بیاد کاندیدا بشه یا همچی کاری مثلا سامانه بیاد بذارید سامانه این که یه آی پی فقط بندازه خیالتون راحت باشه نمیتونن دورش بزنن خاص خیلی جا که کشور دنیا هست همینا تو آمریکا داره انجام میشه چند هزار نفر امضا جمع میکنن پیگیر قانون تصویب یه قانونی میشن اصلا برای تجزیه ایالات متحده آمریکا میتونی امضا جمع کنی شما میتونی اینقدر امضا جمع آوری کنی بره بررسی بشه آقا هر کسی بر ادعا کرد رجالم جز رجالم یعنی میشناسنم سرشناسم فلان به غیر از اون سوابق اجرایی و این چیزی که داره بسم الله بیاد اما اول ببینیم مثلا میتونه 1 میلیون نفر مثلا آدم براش دعوتنامه میفرستن از جامعه مسلمین مگه مردم شما صاحب کرامت نمیدونید صاحب عقل نمیدونید بسم 1 میلیون آدم رو قبول دارن که بیاد به 85 میلیون اوکراینی کنه خب چی بدم چیکار کنیم مثال دارم عرض میکنم یا مثلا اگه طرف رد صلاحیت شد عدم احراز شد خورد آقا قانون به درست بکنیم فرصت بدیم خودش دفاع بکنه مثلا بحثای مطرح شد که آقا توسط یکی از اعضای شورا که دستگاه‌های امنیتی مثلا میان گزارش خلاف واقع میدن خب بسم الله همون فردی بهم میگه آقا به شما گفتن شما مفسدی درسته اینه اینجوریه بگین دفاعیه من یه موقع است دفاعیه و با آدم هره. مثلا حکم دادگاه ما داریم رأی دادگاه اگه میخواد دفاع کنه تو دادگاه میرفت دفاع میکرد شورای نگهبان که دادگاه نیست مردم میرن اونجا نه یه موقع است یه شبهه در موردش مطرحه یا مثلا اینکه نمیدونم اینکه اعضای درجه یک خانواده مسئولین عالی رتبه نظام نباید در کشورهای متخاصم زندگی کرده باشن مثلا نرن اونجا حتی برای درس خوندن خب این مصوبه شورای عالی امنیت ملیه که آقای لاریجانی خودش عضوی از اون شورا بوده خب و مصوب شده که آقا یه سری کشور اس برده شده مثلا آمریکا انگلیس که اصلا تو این کشور نباید تابعیت کنن اصلا نباید برن اونجا معلومه وابستگی میاره خطرناکه طرف مثلا حالا من منظورم مصداقا آقای لاریجانی دارم مثال میزنم عمومی دارم عرض میکنم برای همه دارم اینو میگم فکر نکنید یک نفر مد نظر منه نه خیر فردا چه میتونم طرف مثلا فرزندش رفته اونجا آقا چه واسه تو تور سرویس امنیتی اونجا افتاده باشه فردا این عزیز بخواد بیاد رئیس جمهور مملکت بشه نمیتونه کار بکنه پیغام پسخان پنهانی براش میفرستن که حالا بالاخره طرف علقه داره به فرزندش ما کم آدم نداشتیم تو تاریخ اسلام که بچه هاشون زدنشون زمین ها همه اینا جمع بکنیم کل این آقای رو جمع بکنیم به گرد پای زبیر نمیرسن توی مقامی که و جایگاهی که نزد اهل بیت داشت ما زال از زبیر ما زال یعنی بود کان رجل من اهل یکی از ما اهل بیت بود حتی نشا ابن المشموم عبدالله تا اینکه این پسر شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد و تأثیر گذاشت روش تو همین تاریخ انقلاب خودمون کم نمیشناسیم من خوب میدونم بنده اسمم نبرم متوجه میشه کسایی که بچه‌هاشون چه فسادها کردن پدره رو از خط به راه بیرون کردن از مسیر خارج کردن معلومه بدیهیه همچین کسی یعنی اعضای درجه یعنی کسی که بهشون علقه وجود داره معلومه هر کسی به نسبت به فرزندش به نمیدونم اعضای درجه که خانواده‌اش علقه داره علاقه داره خب این یه مسئله کاملا معقول و منطقیه قانونه یه نفر میخواد رئیس جمهور بشی خدا پدرتو بیامرزه نامه فدا شما برات که نفرستادن از قبل بدونی این قانون هست از قبل از چند سال قبل دخترم پسرم میخوای بری چیز مثلا آمریکا نرو انگلیس نرو برو کشور دیگه میخوای بری درس بخونی میخوای بری برگردی بری دانش به دست بری به کشورت خدمت بکنی یعنی شرایط کلیر روشن مشخص باشه طرف تکلیفش روشن باشه بفهمید بدبخت بعد چیکار بکنه یا یه قانونی ما داشته باشیم اگر فردی معترض به عدم احراز صلاحیتش یا رد صلاحیتش اومد بحثو کشون به جامعه آی حق منو خوردن آی فلان کردن آی بهمان کردن شورای محترم نگهبان خود طرفو بخواد بگه عدم احراز صلاحیت به این دلیل بود. اگر قانع نشد گفت به مردم اعلام کنی، شورای نگهبان اعلام کنه. مثلا من یه مثال برای شما میزنم. طرف از کسایی که جز کاندیدای مبرز ریاست جمهوری کاندیدا مدرک ارشدش مشکل داشته، از یکی از این مؤسسات در پیت رفته ارشد گرفته، خب انتظار داریم مثلا اینجا چشم‌پوشی کنیم؟ اما اگر دیدید بعضی میان همینجا سلام و صلوات میگن بله فلان، بدونی یه چیزی ها خب صداش در نمیاد. بعضی هم الان میگن آقا برای من رو اعلام کنید، مثلا آقای محمد میگفتش که بیاد برای من رو اعلام کنید، اگه ایرادی دارم بیاد اعلام کنید. مثلا من یک جایی بودم، یکی از این مسئولینی که حالا رتبه بالاتر از ایشون تو محل کار سابقه ایشون داشت، چون استفاده داد دیگه استفاده، مثلا داشت صحبت میکرد میگفتش که از نظر من ایشون مدیر نیست، مدیریتش خوب نبوده. مثلا این آدم باید ببینیم مدیریت مبنا چیه، شاخص چیه اینجا. ببینیم همه عرض من اینه، باید قانونی روشن و شفاف وجود داشته باشه تا حدود و صغور این فعالیت و اعضاد مشخص بشه. این خیلی خوبه، این به بلوغ میرسونه جامعه رو. بله هیچ آدم عاقلی مملکت 800 دستی آدم نفله نمیده. بسیار خطرناک این کار. نکته آخر در مورد شورای نگهبان این که وظیفه شرعی بسیار سنگینی بر عهده این 12 نفره که در مقام قضاوت هستند دیگه، در مورد حضور یا عدم حضور یک نفر دارن قضاوت میکنن. قاضی هم بر مبنای ادله داره حکم میده، اینام دارن بر مبنای ادله حکم میدن. یعنی در روایت ما 4 دسته قاضی داریم که 3 تاش جهنمین، اون یه دونه هم که جهنمی نیست تازه بقیه اعمالش بررسی میشه، اون بهشتی هست یا نیست. خب اون 3 دسته کیان؟ یک، علم قضاوت دارد اما اشتباه قضاوت میکنه، خب واضحه این آدم مریض جهنمیه. 2، علم قضاوت ندارد اشتباه هم قضاوت میکنه، یعنی اصلا علم قضاوت هم نداشتم که الکیما در مقام قضاوت قرار گرفته حکم غلط هم بده، خب اینم که بدیهی جهنمی. اینش جالبه، علم قضاوت ندارد درست حکم میدهد، شانسی علالله درست حکم داده، میگه اینم بی خود کرده اومدتون، این دفعه شانسی خوب حکم داده، دفعه بعد چی؟ اصلا تو صلاحیت این حضورتون جایگاه نداشتی، درست شد؟ میگه اینم جهنمی. اون کسی که علم دارد و درست حکم میکنه، این خیلی، یعنی این آقایون تصمیم دارن میگیرن در مورد بود حضور یا عدم حضور فردی که میتونه تاثیر بذاره توی انتخابات یا نذاره، خب خیلی مهمه، جایگاه بسیار سختی دارن. یک نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، یعنی چند تا نکته دارم من به نظرم در انتهای عرایضم خدمت شما بگم که اینا رو توی این دستبندی من نگنجید، منتها 4-5 نکته مهمه. یکی بحثی بود که جناب لاریجانی، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سابق قوه قضاییه، ایشون یه نقدی داشتن به مداخله برخی از نهادهای امنیتی و نمیدونم چه. خب و بعدش هم اشاره کردن که بیانیه‌ای دادن که حالا من دفاع از حریم شورا بوده و منظورم اون برداشتایی که حالا دشمنان کردن نبود و مسئله از این دست. ببینید ما یه مثالی برای شما بزنم، ممکنه اینم نیستیم که بالاخره دستگاه امنیتی ممکنه یه منافعی داشته باشه، یه سری منافع سیاسی داشته باشن، بالاخره مؤثره دیگه، نمیشه نفیش کرد. اون تا این نکته رو عرض بکنم، مثلا سر ماجرای زاکانی و بحثی که در مورد آقای تاجگردون داشت، خب آقای تاجگردون رئیس کمیسیونه، بودجه رو بودجه مملکتشون میبست. خب من لایو داشتم با امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیس مجلس، ایشون میگفتش که عبارتی که میشه به همه حال میداد، از بسیج گرفته تو بودجهش تا خدمت شما عرض بکنم دولت و همه، یعنی همه راضی میکرد، از جیب خودش نه، از جیب بیت المال آقا بیا 2 میلیارد اضافه کنید، فلان کنید، بهمان کنید. نه صحبتای آیه امیرآبادی فراهانی، یه صحبتی آیه زاکانی کرد، من اینا رو براتون چارخط میخونم. یکی از دستگاه امنیتی کشور در موضوع پرونده های تاجگردان رفوزه شد و یکی دیگر تجدید شد. خب آن دستگاهی که رفوزه شد، دو تا دستگاه امنیتی داره میگه، اطلاعات سپاه داره میگه وزارت اطلاعات، آن دستگاهی که رفوزه شد به این علت بود که مسیر درست ارائه گزارش رو طی نکرد، میون استعلام کردیم گزارش خواستیم درست طی نکرد و گزارش درست نداد. علت تجدید شدن دستگاه دیگری بود که ابتدا گزارش درست داد و وقتی این گزارش به دست ما رسید و بر اساس آن بررسی کردیم و عمل کردیم، بعدن در کمیسیون تحقیق به صورت کلی بر خود و فراک فکنی کرد. میگه بعدن زد زیرش. اول دور میگه اون یکی که رفوزه شد اون اولیه. خب این یکی تجدید شد. خب فرافکن اگر به چیزی میرسید و طبق آن گزارش میدهید، چرا جرأت نداری از گزارشتان دفاع کنید؟ گفته میشه شفافیت خوب است. بله خوب است. شفافیت فقط برای مجلس خوب نیست، برای همه خوب است. بلکه برای همه خوب است. نکته سر اینه. در مورد خود من یه مسئله پیش اومد براتون جالب براتون بگم. یک روزی یکی از نهادهای نظامی بنده رو دعوت کرد راجع به نفوذ سخنرانی کنم. میدونید که نهادهای اطلاعات و نظامی یک نهاد حفاظتی دارن که از اینا حفاظت میکنه، اسمش حفاظت اطلاعات. یعنی حفاظت اطلاعات باز به پای اطلاعاتی است. خب من برای مسئولین حفاظت اطلاعاتی که از نهادهای نظامی دعوت شدم برای سخنرانی. موضوع نفوذ. چند جلسه؟ 10-12 جلسه. حرفایی که به مخیله شما نمیتونه بگنجه که من تون جلسات چی گفتم. این حرفی که تا الان راجع به نفوذ شما این برمر شنیدید یا از خود ما شنیدید، هیچی نسبت به حرفی که حالا مثلا ما تو اون جلسات میریم میزنیم. خب جالب، خود حفاظت اطلاعات باز یک نهادی داره، یک جایی داره که به پای حفاظت اطلاعاتی است. ببینید اینا دیگه چیه. بریم یه حفاظت داخلی. حفاظت داخلی هر استادی که دعوت میکنه برای سخنرانی طبیعیه استعلام میگه در مورد او. یه روز این عزیزان به من گفتن که آقا استعلام در وزارت اطلاعات منفی اومده. گفتم چرا؟ گفتش که ما گفتیم آقا نکته دارید، مثلا رایفی پور رو داریم دعوت میکنیم، هیچ کدومش نکته نداشتن، وزارت اطلاعات منفی بوده. که من بعدا اینو به دو سه تا مسئول وزارت اطلاعات هم گفتم، گفتم که اینجا کاری کردید. بعد من گفتم خیلی خوبه، بگید کتبی بنویسن مشکل من چی، ثبت شه. اینا نامه زدن که ما کتبی، اینجوری به من اینجوری گفتن اول که ما کتبی بگید مشکلشون چیه. هیچی نگفتن. چرا؟ چون مشکلی نبود. نگرانی از چی بود؟ خب وزارت اطلاعات دولت آقای روحانیه، من میخوام برم اونجا راجع به نفوذ صحبت بکنم، نگرانی دارن یه وقت من یه حرفای خاصی نزنم. این حالا ترجمه. حالا آیا این حالا اینجا گوش کنید منصفانه، آیا نظر وزارت اطلاعات حتی دولت روحانیه؟ خیر، یه فرد اونجا نشسته داره نامه های مختلف داره میاد، روزی 100 تا نامه داره میاد. رایفی پور قیافه رایفی پور برم. نه آقا منفی. درست شد. در مورد شورای نگهبان و تایید صلاحیت کسی تو قد و قواره ریاست جمهوری که در حد من رایفی پور نیستش که، خیلی بالاتره. حتما این گزارش باید مستند باشه، حتما مستند هست، حتما طرفو میخوان آقا این چیه، این در مورد شما گفته شده، باید این باشه، طرف باید دفاع کنه از خودش. این منطقه. خب باید مطمئن بشیم که وقت خدایی نکرده یک جریان سیاسی به دنبال ضربه زدن به انتخابات نیست. این باید محرز بشه. عرض کردیم سر ماجرای تاجگردون مثلا گزارش داده بعدن زده زیرش. اون یکی که از اول گزارش منفی داده. خب این نمیشه، این خطرناک. این باید حتما درست پیش بره. نکته دوم هم گفتم، چند تا نکته میخوام بگم. این که خیلی از مردم هم انصافا دوست دارن توی مناظره بشن یه سیر، یه شکم سیر در واقع آدرنالین ترشح کنن. خب یعنی چهار سال منتظرن آخ جون دعوا بشیم نگاه کنیم بخندیم، مثلا اینا به جون هم دیگه میفتن و فلان. که مبنا نباید باشه. نکته سوم هم این که در مورد زمان بندی خیلی بد صدا و سیما برای تبلیغاته. مثلا هم تقریبا زمانی که کاملا فضای مجازی و رسانه متاثر از بازی ایران و بازی فوتبال ایرانه، بعد مثلا شما بیا چی دیگه میرا ما میخوایم فرصت فراهم کنیم مردم اندیشهشون تعالی پیدا بکنه، حرف حساب بشنون تو مناظره ها با هم دیگه، ببینن آقا کی داره حرف حساب میزنه، اینو مطالبه کنن. یا مثلا ساعت ها کم بیننده رو انتخاب کردن برای دفعه قبل خوب بود، ساعت 10:30 شب بود پر بیننده بود، براشون جابجا کن. نکته سوم این که کمترین میزان مشارکت ریاست جمهوری تو تاریخ انقلاب مال دور دوم آقای هاشمی سال 1374. خب خدمت شما عرض بکنم 72 باشید 1370 68 تا 72 دور اولش بود، 72 دور دومش مشارکت رسید به 50%. یعنی 51% تو همین حدودا بود که 1% آره باطله بود. خب یک خدمت شما 14 چقدر مثلا آره باطله بود، همچی چیزی. بعد خدمت شما عرض بکنم که 50%. نتیجه چی بود؟ نتیجه 50% تورم، 49.5% تورم، که اونم 49.5 اعلام میکردن که نگم 50% تورم. آقا این جریان سیاسی اقتصادی اصلا مدلش همینه، اصلی ترین عامله. بعد کیا کاندیدا بودن اون موقع؟ کیا کاندیدا بودن؟ آیه هاشمی بوده، نقطه مقابلش آیه توکلی بوده، بعد نفر بعدی چی بوده؟ جاسبی، آدم هاشمی توی دانشگاه آزاد که خودش تو خاطراتش میگه، میگه آقای جاسبی گفتیم شما هم بیاد شرکت کنید مشارکت بره بالا، جاسبی 1% 2% هم چقدر بود. خب اصلا این جریان هر موقع تو مملکت میاد بلایی سر مردم میاره که مردم قهر کنه از انتخابات. میخوام بگم اون موقع نگران مشارکت نبودن آقایون، نبودن آقا از تمام جناح ها باشنده میدونم فلان و بهمان اینجور چیزا. همون بره خوبه بدونید که رهبر انقلاب محکم وایستاد حراست کرد از مملکت. آقای هاشمی طرح مادام علم کردن ریاست جمهوری داشت، میخواست بمونه دیگه، سوار شده بود دیگه، نمیخواست بیاد پایین. از مسند ریاست جمهوری عرض میکنم، خب نمیخواست دیگه بیاد پایین. که عبدالله چیز مهاجرانی، عطالله مهاجرانی معاون پارلمانیش بود، خب آقا پیگیری تو مجلس این قانون کنیم فلان کنیم به امان کنیم، رهبری بایستادن یعنی چی آقا مادام علم کنید ریاست جمهوری؟ خب بگم اینا تا یه چیزی موافقشون باشه خوبه. مثلا آقای هاشمی سال 92 گفت بهترین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد. چرا؟ چون روحانی 3% رو که آورده کرده 51%، یعنی آدم خودش رأی آورده. 88 مینا تقلب شد. هر موقع رأی بیارن خوبه. حالا انتخابات 92 کی برگزار کرده؟ رضا کشور احمدی نژاد. انتخابات 84 که خود هاشمی رأی نیاورده توش کی برگزار کرده؟ وزارت کشور محمد خاتمی. چطور پس میگفتی تقلب شده؟ اینا هم 84 میگفتن آی ال کردن بل کردن، هم 88 آقا اینه اگر به نفع ما بود خوبه. من آدم مثل اینا به قرآن ندیدم جایی، یعنی اینقدر پر رو. آقا یه حدی داره دیگه، اینقدر یه نفع پر رو باشه. نکته خیلی مهم دارم، بذارین آخر بگم. نکته دیگه بگم، یه نقد جدی دارم به نماینده‌های مجلس. ناراحتم هستم ازشون. همین رائفی پوری که توی دو تا سخنرانی قبلی گفت سگ این مجلس میارزه مجلس قبلی، من همون رائفی پورم. اما فکر نکنید که این باعث میشه که من نگاه جناحی داشته باشم به مسئله، به هیچ وجه. من یه نفر من بالای توییترم توی در واقع مشخصات خودم میشتم یه انقلابی بیزار از چپ و راست، حالم از مردشو چپ و راستتون ببره. من از چپ و راست من منافع کشورم میبینم و دیانت رو دارم مد نظر قرار میدم. خب این برای من ببینم کشورم، یه کسی موجب اعتلای کشورم مخلصش هم هستم ازش حمایت میکنم. بارها عرض کردم چقدر ما یه جاهای همین دولت آقای روحانی رو کمک کردیم، وزارت خونه‌هاش جای گیر کرده بودن کمک کردیم. در نقد من به آقایان لاریجانی که کسی شک نداره که من مفصل بارها سخن گفتم، زمانی که حملات به آقای صادق لاریجانی از یه حد طبیعی گذشت، زمانی که ایشون رئیس مجلس شد، خب من در میشن توییت حمایتی زدم، اصلا کسی باورش نمیشد. و همین مسئله باعث شد من یه جلسه 2 ساعت و نیم بریم با همیشون جلسه داشته باشیم، 2 ساعت و نیم میشه صحبت کنیم. خب نکتم چیه؟ من برای من منافع منیم. من الان انتقاد دارم به نماینده مجلس. شما نماینده مجلسید یا کارگزاران ستادهای انتخاباتی؟ چه وضعشه؟ یکی رفته تو ستاد آی رئیسی و یکی رفته تو ستاد نمیدونم جلیلی و یکی مثلا رفته تو ستاد نمیدونم مثلا زاکانی، یکی رفته. این چه وضعشه؟ اصلا خوب نیست. خدا وکیلی اگه یه مجلس دیگه می بود، یه نفر مخالف شما تو انتخابات شرکت کرده بود و مجلس مثلا لاریجانی بود، مجلسی ها داشتن همین کار کرد، نمیگفتی شما وکیل دوله ای، وکیل المله نیستی؟ کم کار داره تو این مملکت الان؟ بعدش هم تو انتقاد میکنی؟ آقا هیچی نگید، رهبر انقلاب گفته مجلس خوبیه، مثلا چه ربطی با هم داره این مسئله با هم دیگه؟ خود ایشون هم گفته مجلس رو پله نکنید. یه فرصتی بهتون داده خدا برای خدمت. قانون ما اون چیزی که من میفهمم قوه مقننه استیلا داره بر قوه مجریه. میتونه وزیرشو بخواد، میتونه رئیس جمهور رو بخواد، عدم کفایت سیاسی بده. مجلس باید مجلس قوی باشه. اصلا قوه مجریه مجری قوانین قوه مقننه است. او قانون درست بذاره. ما آقا همه حرفم اینه، ما باید به این نتیجه برسیم این سیستم مشارکت و انتخابات رو باید ساختارمند کنیم، قانونمند کنیم، تفسیر افراد بره کنار، قاعده و قانون بیاد جاشو بگیره. اگر آقای ایکس میخواد ره روزی توی ناسیه خودش میبینه که بیاد به ریاست جمهوری، از قبلش فکر بکنه، برنامه ریزی کنه، از 10 سال قبل بشینه فکر بکنه، نظر فک و فامیلش برن خارج از کشور، از درجه یکشو دارم میگم کشور متخاصم برن، دقت کنه مدرک تحصیل متناسب بگیره، از قبلش به کابینش فکر بکنه، نمیدونم بره توی هیچ کدوم جریان حزبی قرار بگیره، برنامه داشته باشه، 5 سال بره وقت بذاره، 6 سال، 7 سال، 8 سال بره وقت بذاره، تمام چیزا فردا توی مناظره. من که اصلا دیدگاهم اینه که هر کاندیدایی رو باید 4-5 تا آدم متخصص، آدم رسانه‌ای، آدم فرهنگی، آدم خدمت شما هستم سیاسی، آدم اقتصادی بذارن جلوش، روز سیاست خارجی داخلی غیره، سوال پیچ کنن طرفو، خودش نمیتونه با کارشناساش بیاد، برنامه شما برای سیاست خارجی چیه؟ جواب بده مردم میخوان بدونن، شفاف. این میشه انتخابات آدم کیف میکنه، قشنگ مشخصه. فردام زیر حرف صد دور همو اول تمام، دور دوم تو دیگه رأی نمیری، تو دروغگویی. من شورای نگهبان دیگه تایید نمیکنم، دروغ گفتی به مردم. الان طرف میاد هر حرفی میزنه بعدم میگه من چی گفتم. آقا واقعا من نفهمیدم، یه نفر به ما بگه آقای روحانی بالاخره گفت من 100 روزه بیام یه سری مشکلات حل میکنم یا نه، گفت یا نگفت؟ اون چی من شنیدم ایشون اومد گفت 100 روزه میشه سری مشکلات حل کرد، حتی مثال گمرک زد، گفت یه سری کالات گمرک هم باشته شده، همینا رها کنم قیمتا رو میره پایین. بعدش اومد گفت چی گفتم من 100 روزه، حتی یه توهینی هم کرد دیگه، من میترسم بگم، گفت من که آدم احمقی باشم چه حرف بزنم. خب آقا جایی نیستن ثبت کنه، ثبت میشه امضا بگیرن بگن تو هم چه حرفی زدی تو برنامه تلویزیون جلو 70 میلیون آدم، جلو 80 میلیون آدم. و نکته آخر که خیلی مهمه، خیلی هم با خودم بالا پایین کردم به قولی من اینو بگم یا نگم، به این نتیجه رسیدم، حالا هرچند برای من بد خواهد تمام خواهد شد، برای مهم نیستش، از این جهت که به نظرم مردم باید این مسئله رو بدونن، داستان انتخابات پیشرو فراتر از قصه ریاست جمهوریه. یعنی صرفا بحث ریاست جمهوری مطرح نیست، سالهاست جریانات مشکوکی متصل به سرویس‌های خارجی. سخته برای من حرف زدن اما باید گفت مردم به دنبال بحث در مورد رهبری آینده. خب و تمام بنده بررسی کردم، تمام افرادی که میتونستن گزینه رهبری باشن تو میتونستن به هر همشون رو زدن به هر طریقی، بالاخره میگه آقا اگر خدای نکرده یه بحثی هم پیش بیاد میخواد میاد انتخاب بکنی، میگه از سوی مثلا 10 نفر، از سوی 20 نفری، بالاخره یه تعدادی هست که گمانه در موردشون گمانه زنی میشه دیگه، حالا داریم منطقی و معقول داریم افرسیم. خب هر کسی رو فکر میکردن ولو 2% پتانسیل رهبری داره، حملاتی بهشون صورت گرفته و یک دنبال چیان این جریانم به شما بگم، بین سرویس امنیتی این جریان اسرائیلیه، یعنی کار مدل امضای کار اسرائیل باشه. اونم چی میگه؟ هیچ وقت در ایران رهبری مقبول و محبوبی دیگه نیاد، دو رهبر قبلی برای 7 پشت ما بسن، اسرائیل اینو میگه، که فردا نتونه با یه فتوا سوریه آزاد کنه، نتونه با یه فتوا جلوی حمله بعثی‌ها رو بگیره. درست شد؟ اینو مبناشون دارن میزنن، هر کسی رو احساس کنن این از یه حد اینا این در مزان رهبری دارن میزنن. بنده فکر میکنم یکی دیگه از دلایلی که من مخالف سران قوا مثلا خود آقای رئیسی هم بودم یکیش همین بود، خب که اصلا یک برنامه‌ای در پیشه که مثلا بنده من خبر رسیده که یک تیم عمل روانیه که خدمت شما عرض بکنم که حالا برای مردم آشنام هست، خب نزدیک 100 تا کلیپ دارن آماده میکنن علیهش. خب بالاخره ببینید ایشون زمانی که دو قوه قضاییه قرار گرفتن به شدت محبوبیتشون رشد پیدا کرد، دوست و دشمن معترفن، اصلا اینکه دلیلی که ایشون برای ریاست جمهور اومدن همینه، حالا همینه تو نظر سنجا با فاصله بالاترن، خیلی فاصله است بین نفر اول و دوم. خب تو تمام نظر سنجا میخواد دانشگاه تهران باشه، صدا سیما باشه، بسیج باشه، نمیدونم هر کی. خب و خب ریاست جمهوری قوه قضاییه نیست. یعنی توی مناظره ها، توی خدمت شما عرض کنم، امروز من میدم مثلا ایشون دو سه روز، امروز خبرش دیدم مثلا دو سه روز پیش ایشون رفتن اتاق بازرگانی، بعد شما داری میری 60 نفر دور تو میگیرن دیگه، رفتن اونجا سخنرانی کنی، یه تایمی یه بنده خودت سمت مثلا راستشون داره میاد، دیدم یکی از این کانال‌ها زده آه این آدم مثلا مفسد اقتصادی، اون آدم دستش که بونه میکشه، که شما داری میری تو بازار مثلا ایشون رفت تو بازار، داری میری تو بازار مثلا همه دور تو گرفتن، بعد فردی بگی این نزول خور بازاره، این مثلا فلانه، تو میخوای اینجوری اسجم. آقا ایشون که دیگه تو قوه قضاییه نشون داد که به کسی رحم نخواهد کرد. دلیل حضورشون چیه تو انتخابات؟ ایشون یک دلیل داره، کاری ندارم 220 نماینده مجلس نامزد اینا رو بدکن، ایشون من باشون صحبت نکردم و برداشتم اینه، میگه من تو قوه قضاییه دیدم یکی از بالا با سطل آب میریزه، ما باید تو قوه قضاییه با قاشق برداریم، تازه همین قاشق هم کلی حرف و حدیث هست، آی چرا نصف قاشق برداشت، چرا قاشقش کوچیک بود، ملاقه برمی داشتیم مثلا. میدونم مبادی فساد کجاست، میخوام برم تو دولت مبادی که تولید فساد میکنه رو ببندم. تو این 40 سال که تو قوه قضاییه بودم خوب فهمیدم کجا ایراد داره، میخوام برم اونجا رو ببندم. یعنی چی؟ یعنی برم مثلا ساختار بانکی اصلاح بکنم که چی؟ مفسد بانکی میده بیرون. میدونی که خیلی از فسادهای کشور ما شکل میگیره فسادهای کاملا قانونیه، برم جلو اونو بگیرم. هی سلاطین مختلف، قیر، شکر، نمیدونم نفت، گاز، همه چی داریم الحمدلله. خب برم جلو این تولید این سلاطین رو بگیرم. ببین بالاخره توی من اینجا هیچ قضاوت نمیکنم، افراد رو چه حسابی اومدن سر کار، برای چه اومدن شرکت کردن. همونطور که عرض کردم بسیار اوضاع سختی پیش رو خواهند داشت، این یک. دو، یک جا ما تقوای گریز داریم، میگیم خدایا من نرم حق الناس گردنم بیفته. این یه دهی به قول شهید مطهری تقوای ستیز دارن. خب یعنی چی؟ یعنی یک جای شما میدونی که جز تو کسی نمیتونه کار جمع کنه، باید بری، اما مطمئن باشی جز تو کسی نمیتونه، بدیهی باشه براش. و نکته آخرم این که این مسئله کشور ما، این چیزی که پیش رو کار یه نفر این سال کردنش، باید همه دست به دست هم بره. از الان شروع کنید مردم رو توجیه کردن که چرا مشارکتشون تو انتخابات مهم. خب من دستتون رو پر کردم، بازم روی کانال روی پیجامون میذاریم این مطالب، هر چی اینجا گفتم اسنادی اگه اشاره شد همه رو میدم بچه‌ها بزنن کنن. خب این که مردم بدونید عمدن دارن کاری میکنن شما قهر بکنید که دوباره خودشون رای بیارن. خب و دوباره همین جریان نکبت و راکت و کرخت و چغیر و بدبدن ادامه پیدا بکنه. اینو مردم باید بگیم آه رای ما تاثیر نداره، این چه حرف. شما یه روز به خاتمی رای دادید، بعدش به احمدی نژاد، این دو تا شبیه هم 180 درجه با هم فرق داشت، همه چیشون، نگاه های فرهنگیشون، نگاه های اقتصادیشون، سیاست خارجیشون، مسائل نظامی امنیتی، همه چیشون فرق داشت. شما تعیین میکنید، بعد با یکی روحانی رای دادید مردم، این هم با 180 درجه با احمدی نژاد فرق داشت تو خیلی از سیاست ها، ولی کلیات مثلا همشون مشترک دارن، اون کار نداره. کی میگه رأی ما تاثیر نداره؟ دقیقاً رأی ما تاثیر داره. اونا دنبال اینن، علل خصوص من روی سخنم با مردم متوسط و متوسط به پایینه، اصلا اینا برنامه ریزی کردن شما تو انتخابات شرکت نکنید. فهمیدید؟ از قضا باید شرکت کنید، به آدمی رأی بدید کارنامه داشته باشه. اون دنیا هم سر پل صراط 230,000 تا شهید جلوتو میگیره، میگه من رفتم خون دادم تو بیرو بس خود بچرخی و هرکی داره خواست رأی بدید، حواس رو جمع کن. سرتون درد بردم، عذرخواهی میکنم. من حقیقتا سعی کردم تا جایی که میتونم شرایط رو لحاظ بکنم، کسی احساس جانبداری چیزی نکنه. میدونم بخشی از این صحبت های من تختی خواهد شد، قصه ها درست خواهم کرد. خب حتما ازتون خواهش میکنم کل سخنرانی رو گوش بکنید. خب ببین اگه جا فکر میکنم من کمکی مثلا به طرفداری کردم از یک نفر، نه، ببین الان شاید یکی برداشت کنه بگه از آقای ایکس طرفداری کرد، یه جا میگه نه، خب نقدم داشت. خب اما حالا که این شده، این عرصه انتخابات درسته، تا جایی که میتونیم باید کمک کنیم، انشالله یه دولت کارآمد بیاد سر کار. مشکلات فراوانه همونطور که عرض کردم، اما قابل حله. باید همه هم کمک کنن، قوه قضاییه، مجلس، قوه مجریه، هم راستا با هم دیگه شبانه روزی زحمت بکشن. اون کسایی که دارن اومدن چه نماینده مجلس شدن، دستشون درد نکنه. اون عزیزان که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اومدن دمشون گرم، خدا پدرشون رو بیامرزه، خودشون رو در مزان کلی اتهام و قضاوت قرار دادن، کار سختی، میتونن گوشه بشینن زندگیشون رو کنن، دمشون گرم. حالا که اومدید بسم الله، هر عزیزی رئیس جمهور شد، من همین الان از الان اعلام میکنم، من با تمام ظرفیتی که شخص خودم دارم یا مجموعه‌ام داره کاملا در خدمتشم، امتحان کنید، هیچ چیزی ازتون نمیخوام. من بگم آقا مثلا بودجه به ما بدید، جای به ما بدید، آدمی که من میگم پست بدید، نمیدونم فلان، هیچ. خب ما وظیفه خودمون میدیم. و دوستانم خواهش میکنم بازی نخورن تو این شبکه‌های اجتماعی. من میبینم بعضی از طرفدارا هوادارا خوب بازی میخورن، دو قطبی درست میکنن. مثلا بعضی موقع مثلا دیدن که عجب یه جریانی داره میاد بالا، یه جریان انحرافی درست میکنن، کل حواس جریان انقلابی میکشن اون طرف. نفوذیام خوب مشغول کارن، ما بعضی از اینا رو میشناسیم، قشنگ به اسم میدونیم، قشنگ میبینم طرف داره مرض میریزه، توییتی که داره میزنه مشکل داره، داره این ور اونور فتنه میکنه فلان. اینو باید مراقب باشید. ببینید عزیزان، شاید شما مثلا سر استقلال پرسپولیسی به انتخابات نگاه کنید، اما اینجوری نیستا. اون عزیزی که تو بهش رأی میدی و براش کار میکنی شفع توه، اون دنیا جفت با هم محشور میشه. هر کاری کنه به حسابت مینویسه. قشنگ بررسی کن، با دقت انتخاب کن. بازم اگر نکته‌ای بود، مسئله بود، من تو این ایام انشالله مصدق و مزاحم شما عزیزان خواهم بود. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تجلیل فرج امام زمان، انشالله خداوند این مملکت رو اونطور که شایسته مردمش هست و این قیامی که انجام دادن انشالله به نتیجه برسونه. صلواتی نت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.